رادیو اسلام مووی islammovie.ir.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها عدد ما اخوت به علمك. خدمت شما عرض بکنم که من بدون فوت وقت سراغ بحث خودمون برم، چون نمیخوام زمان رو از دست بدیم. خب این مباحث خاصیه، به درد هر کس نمیخوره. خدمت شما عرض میکنم افراد خاصی رو میطلبه. خدمت شما عارض بشم، جلسه قبل ما یه برگی آوردیم نتونستیم تموم کنیم، امروز 3 تا آوردیم، انشالله که تموم بشه. خدمت شما عارض بشیم، ما جلسه قبل تا اینجا که ما خط کشیدیم از این برگمون تا انتهای تشبیه اسرائیل به حبه زیتون پیش رفتیم و این خودشیفتگی عجیبی که در اینها وجود داره بررسی کردیم. ادامه بحث قوم برگزیده است. این جلسه هم بعید میدونم تموم بشه. جلسه 3 هم فقط اسطوره قوم برگزیده خواهد داشت. شاید انتهای جلسه 3 یک اسطوره دیگه هم بتونیم فرصت کنیم بررسی کنیم. گفتیم که دلایلی که اینها خودشون رو برگزیده میدانند، یکیش همین بحث عهد الهی بود که بررسی کردیم، ببینیم این عهد خدا باشون بسته، دیدیم بسته بله بوده، قرآن هم تایید میکنه، منتها هم قرآن میگه هم کتابهای خودشون میگن چی؟ شکسته شده. خدمت شما عرض بکنم مورد بعدی و موارد متعددی من در تیتراشو عرض میکنم. مورد بعدی بحث رابطه بسیار ویژه و زن و شوهری و یا پدر و فرزندی بود که بین خدا و اسرائیل تبیین میشد. میگفتن قوم یهود یک رابطه‌ای داره مثل یک رابطه یک همسر با زنش، یک شوهر با زنش و شوهری که عاشقه، با وجود این که اون زن به خطا رفته و حتی دیدی در کتاب هوشع به زنای اون اشاره میکنه، اما باز هم اون خدا نعوذ بالله که خواهان این معشوق است، میخوادش، نمیتونه، عاشق شده، با وجود اینکه طلاقش میده اما نمیتونه دوریش رو تحمل کنه، خودش میره سراغش دوباره میاردش. این تبیین شد. این بحث در ادامه خدمت شما عرض کنم سوره مائده آیه 18 این بحث رو مطرح میکنه. میگه شما میگید ما احباء اللهیم، ما اولیاء اللهیم، ما دوستای خداییم، ما اوناییم که خدا باهاشون رابطه حب داره. بحث حب و محبوب بودن رو جلسه قبل بررسی کردیم که ببینیم آیا این که شما قوم برگزیده باشید به خاطر اینی که محبوبید. گفتیم این حب رو نگه دارید، انشالله جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. یحبهم و یحبونه، ببینیم خدا واقعا کیو دوست داره. بررسی قرآنی ما میخواییم بکنیم و شما خراب کردید کار رو. تلمود هم که تفسیری است بر کتاب مقدس و عهد عتیق، به قولی فقه اینهاست، دیگه اوضاع رو خیلی پیچیده تر کرد و به این وقتی در خود کتاب دینی این آمده می‌بینید در تفاسیر چه چیزهای دیگه اومده. برخی مواردی که واقعا زننده است اصلا نمیشه گفت شأن و جایگاه شما بزرگواران بیشتره که ما این الفاظ رو حتی بخوایم استفاده بکنیم. تلمود مدعیه که روح خدا از روح امته، همچنان که پسر جزئی از مادره، لذا کسی که به یک یهودی تجاوز بکنه مثل فردیست که به عزت الهی تعدی کرده و اون رو جریحه دار کرده. هر کس جماعت اسرائیل رو دشمن بدونه یا اکراه از اونها داشته باشه مثل اینه که با خدا دشمن باشه، چون بچه خدا رو بزن. میشه آدم مثلا بچه یه نفر دوست نداشته باشه، بابا رو دوست داشته باشه، پدر هم چیزی نمیخواد، میگه تو باید به خانواده من علاقه داشته باشی. به خصوص آنکه میدونیم آنگاه که در سرزمین موعود بودند خدا در بین ایشان بود و هنگام خروج از سرزمین شخینا با آنان بود، چون موسی چنین خواست، پی از خدا داشت. اسرائیل نه تنها نخست زاده خدا که تنها پسر او بود. هوشع 11:1 این تعبیر دلالت بر برگزیدگی اسرائیل داره. تنها پسر یعنی هیچ احد الناسی هم دیگه نمیتونه جاشو بگیره، تمام شد در. بنی اسرائیل به خدا گفتند تو پدر ما هستی، حتی اگر ابراهیم و یعقوب نیز ما را فراموش کنند، تو ای خدا از ازل تا ابد پدر و نجات دهنده ما خواهی بود. اشعیا 63:16 از ازل من الازل الی الابد تمام شد. عاشقش که خالص به خود خدا دارن میگن میخوای بخواد دیگه، ما عاشقمونی کاری نمیتونی انجام بدیم. میفهمم با یک صلوات صندلی رو عوض کنیم، شما صلوات رو بجید. صندلی میره آدم عجب حق دارن به خدا. خب در جای دیگه باز اشاره میشه، اما الان ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو صانع ما هستی و جمیع ما مصنوع و ساخته شده دست های تو میباشیم. اشعیا 64:8. یعنی این رابطه پدر و فرزندی است، احد الناسی هم نمیتونه کاتش بکنه. شما میتونی بگی این بابای من نیست؟ نمیتونی بگی پدرت. میتونی بگی این دیگه دوست من نیست چون باهاش قهرم، اما پدرته، خونش در رگ‌های شما جاریست. هر جوری میخوای انکار کن، کتمان کن، پدرم میتونه فرزند رو بذاره کنار، اصلا آغش کن، بگو این بچه من نیست، خون تو تو رگ‌های او جاریست. کاری نمیتونی. یعنی خدا سی همچین تنگنای قبول دادن. پس رابطه خدا با اسرائیل ویژه شد، هم زن و شوهری شد، هم پدر و فرزندی. یعنی رابطه بسیار عمیق، پیوند یونی چی بگیم دیگه، خیلی محکم، هیچکی نمیتونه بکندش. هیدروژنی از یونی هم قوی تر بود ها، یادم رفته اینا، کوالانتی بود. خدمت شما عرض بکنم در حزقیال باب 16 هم جالبه. ببینید خدا اسرائیل رو چطور داره توصیف میکنه. یک بخشایش بوق داره. و من از نزد تو گذر نمودم و تو را در خونت غلطان دیدم، پس تو را گفتم ای که به خونت آلوده هستی زنده شو، ولی گفتم ای که به خونت آلوده هستی زنده شو، و تو را مثل نباتات صحرا بسیار افزودم تا نمو کرده بزرگ شده و به زیبایی کامل رسیدی. بله، موهایت بلند شد لیکن برهنه و اوریان بودی، و چون از تو گذر کردم بر تو نگریستم و اینک زمان زمان تو زمان محبت بود، پس دامن خود را بر تو پهن کرده اوریانی تو را مستور ساختم. و خداوند یهوه میگوید که با تو قسم خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدی و تو را به لباس قلاب دوزی ملبس ساختم و نعلین پوستین خز به پایت کردم و به تو را به کتان نازک آراسته و به ابریشم پیراسته ساختم. اما بر زیبایی خود توکل نمودی و به سبب آوازه خیش زناکار گردیدی و زنای خیش را بر هر رهگذری ریختی و از آن او شدی. باز هم یه بخشش نخورد. یعنی اصلا رابطه زن و شوهری هیچ کی نمیتونه کتمان کنه. جرأت نداره تو این زمین بخواد بحث بخواد به قولی انجام بده. این بحث حالا من تلمود رو ویژه تر به قولی باید عرض بکنم خدمت شما. در تلمود این در عهدین بود، یعنی در عهد عتیق بود، یعنی در کتاب مقدس بود، اما در تلمود ماجرا شرح و بسط پیدا کرده و رفتار خیلی از اینها بر مبنای تلمود، اصلا بر مبنای تلموده که این برنامه‌ریزی‌ها رو می‌کنن، اینطور پیش میرن. من هم این طرفیشو خوندم هم اون طرفیشو برای شما میارم، قضاوت با خودتون. خب یعنی واقعا ما اینجا بنا نداریم یه طرف به قاضی بریم. دیدید که نگفتیم خدا با شما عهد نبسته بود، گفتیم عهد بسته بود. خودتون میگید عهد رو شکست. قرآن ما هم که دیگه سند قطعی و روشن و بلا منازعه میگه عهد رو شکستید، از شما گرفته و بر قومی دیگر و بر مردمی دیگر عهد بسته، تمام شد رفت. کتاب جامعه صفحه 81. از نظر تلمود مسئولیت اصلی اسرائیل نگهبانی از الهام الهی یعنی تورات است. پس اون عهد مکتوب شده شده چی؟ تورات. بنی اسرائیل از این جهت ویژه است که حامل چیه؟ تورات، حاملان تورات. یاد یه آیه از قرآن نیفتادی؟ اون حاملانه که چی؟ اسفار رو میبرن. مثلشون به خدا مثله کی دونسته؟ حمار هستن. میگه این چه جوری چیزی حمل بکنی که پدر تورات رو درآوردید شما؟ انواع اقسام تحریف‌ها رو درش پیاده کردی. چه بحثیه؟ یک شبونه با ایدیهم الکتاب ثم یقولون هذا من عند الله. دست خودتون کتاب نمیشه گفتین خدا گفته. و از آنجا که مقصود از آفرینش جهان این بوده است که نام خداوند به وسیله تورات تجلیل شود و نیز چون این مقدر شده بود که ملت اسرائیل تورات را دریافت دارد، بنابراین این تیکش از تلمود پیش از آفرینش جهان مشیت الهی بر این تعلق گرفته بود که اسرائیل را به وجود آورد. یعنی خدا برای اشاعه تورات و نگاه داشتن تورات نیاز داشت به وسیله، آن وسیله بنی اسرائیل بودند. خب اینو به وجود آورد که چی بشه؟ تورات رو آورد که چی؟ مردم دنیا یک طرف پرست بشن. شما که تو موارد متعدد میگید نه خیر، به ما هیچ ربطی نداره که بت پرسته، ما خود بنی اسرائیل باید بپاییم، خودتون یک طرف پرست باقی بمونید، که انواع اقسام فیلم‌ها رو علیه یک طرف پرستی پیاده کردید، گفتید لزومی هم نداره ما عهدمون رو نگه داریم. اونی که بعد عهدش رو نگه داره کیه؟ خداست، چون اون عاشق ماست. این چه تفکریه؟ اومدن تفسیر کردن آیات رو، حالا براتون میارم. مثلا سفر تثنیه 4:33 حضرت موسی داره میگه به چه چیز معلوم میشود که من و قوم تو منظور نظر تو شدیم؟ آیا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جمیع قومهایی که بر روی زمینن ممتاز خواهیم شد. این موجب برگزیدگی این هست، ما ممتازیم. با کدوم قوم تو باشون بلند شدی رفتی؟ با ما اومدی، از مصر تا سر کوه تو با ما بودی. چی جوری مگه خدا میره؟ خدا همه جا هستش بابا. مثلا رفتن لازمه مادیته. دایفی الان اینجاست، خونه نیست، اینجاست دفتر نیست، اینجاست اتاق فرمان نیست. یعنی من نمیدونم چه جور یگانگیست. نتیجه ای که از این گرفتن، نتیجه یک، اگر بت پرستی مشغول آموختن تورات شود واجب القتل است. چرا؟ چون حاملان تورات از قبل قرار بوده کی بودن؟ کی باشن؟ مشیت الهی بر چی بود؟ بنی اسرائیل. یکی از غیر بنی اسرائیل بخواد موحد بشه، یک تا پرست بشه، پا گذاشته نفوذیه، ستون پنجمه، خطرناکه، این نباید بیاد. نتیجه دو، مفسران و معاصر تلمود برای این که عبارت فوق را ستایش بیجا از اسرائیل ندانن، این خیلی جالبه، خوبه، آن را حاکی از یک کیفیت معنوی و روحانی دانست و میگوین تعیین اسرائیل به عنوان قوم برگزیده و محبوب پروردگار یک انتخاب دلخواه و بدون جهت نبوده، جبر نبوده، اینا یه داشته‌ای داشتن. برای آنکه این نسبت به خدا داده نشود که اشخاص فاقد لیاقت و شایستگی را مورد لطف و توجه خود قرار می‌دهد، روایت شده است که قبول تورات به همه ملت‌های جهان پیشنهاد شد، اما تنها قوم اسرائیل حاضر به پذیرفتن آن شدند. انا عرضنا الامانه، همشبیه همچه هایی همون داره میگه، میگه ما امانت رو بر کل، اون بر میان ناس نمیگه، میگه بر کل موجودات خدا میگه، میگه انسان قبول کرد، کان ظلومن جهولا، که اونم نفهمید چه انتخاب کرد. اما تو در بین انسان ها میگی که بر همه، مثلا بر ایرانی ها، بر حتیان، بر اموریان، بر چه میدونم اروپایی ها، سرخپوستا، تاسمانی ها، بر همه انسان ها تورات عرضه شد، قبول نکردن، فقط قوم اسرائیلی رو گرفت. یه همچین تفکری به وجود آوردن. کتاب جامعه صفحه 81 که اینو خدمت شما عرض بکنم، چه جهت داشت که ذات قدوس متبارک ملت اسرائیل را انتخاب کرد؟ برای آنکه تمامی ملت‌های بت‌پرست تورات را رد کردند، اما قوم اسرائیل پذیرفت و ذات قدوس متبارک او را برای خود انتخاب کرد. نتیجه سومی که گرفتن از این آیه، یعنی سفر تثنیه 4:33، استنباط کردن که موسی از خداوند درخواست کرد که شخینا بر ملت اسرائیل قرار بگیرد و بر سایر ملل قرار نگیرد. اونجا خدا خواست، حضرت موسی از خدا خواست این سرکار خانم شخینا فقط با ملت اسرائیل باشه، سراغ کسی دیگه بگی نره. این یه بحثیه، امروز اینو دارم مطرح میکنم، یه صلوات نذ بفهم. اینم در خود نوع خودش عجیبه. حالا این شخینا رو به وقتش بحث می‌کنم در موردش. یکی از علمای خود اینها از فقهاشون میگه ذات قدوس متبارک فرزندان اسرائیل را در میان ملل جهان پراکنده نکرد مگر برای آنکه بت پرستان خدا پرست شوند و بر ایشان افزوده گردند. پس حالا یه مأموریت جدید آورد. دقت کردید چی شد؟ که بیان اشاعه بدن یکتا پرستی رو جلوگیری کنن از چی؟ بت پرستی. خوب، این خوب شد، خیلی خوبه. اما بقیه جاها ما نگاه میکنیم میبینیم نه خیر، اینطور نیستش، نقض کردین حرفو. خیلی عجیبه، سر تا سر کتب مقدس پر این مسائله در عهد عتیق و تفاسیرش که هی با دست پس داده با پا پیش کشیده. یعنی پر پارادوکسه. اصلا یک فرد منصف، اصلا ما مسلمان رو میذارم کنار، ما اصلا بگیم آقا مسلمان ها غیر منصف، با نگاه مغرضانه دارن نگاه میکنن. الان از خود اینها برای شما سند میارم، خودشون میگن بابا اینا معلومه چی نوشته، هر دفعه یه چیزی گفته واسه خودش. یعنی روک به شما بگم نتونستن نژاد رو کنار بگذارن، نتونستن، هی بهانه واسش تراشیدن. از یک طرفم اگر بر نژاد تاکید میکرد نشان حماقت بود، نشان حماقت و خریته، هی براش چه میدونم بند و تفسره و مواد و مفاد و اینجور چیزا براش درست کرد. تثنیه 23:18-20 میگه برادر خود را به سود قرض مده، نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چیزی که به سود داده میشود. میگه حق ندارید نزول بگیرید. قریب را میتوانی به سود قرض بدهید، اما این قریبه بود میتونی نزول بگیرید. اما برادر خود را به سود قرض مده تا یهوه خدایت در زمین که برایش تصرف برای تصرفش داخل آن میشوی تو را به هر چه دستت را بر آن دراز میکنی برکت دهد. همین قریب، حالا بریم تفسیر از قریب چیه، میشن هر غیر یهودی، نه بت پرست، میشه هر غیر یهودی، شامل حتی مسیحیان و مسلمانان. پدر دنیا رو بر مبنای همین یه آیه در آوردن، تمام بانکداری دنیا رو تو دست خودشون گرفتن. یعنی این بشر نگاه دینی داره برای این مطلب. برادر من، خواهر من، میگه من از یهودی نزول نمیگیرم، که من از غریبه دارم میگیرم، من از جنتیل، عبارتی که استفاده من جنتیل میگه، من از جنتیل دارم نزول میگیرم، ایرادی نداره، حکم دینیه. برای همینه کسایی که تحریف کردن کتاب خدا رو خدا پدرشون رو در میاره، برای اینکه بقیه با خودشون میگن چی؟ میگن حکم دینیه دیگه. خب عقل چی؟ فهم چی؟ یتدبرون یتفکرون یفقهون. تدبر کنن ببینن بابا این خودش پارادوکس داره با خودش. باز تفاسیر عجیبی که از این آیه بیرون کشیدن، اینو دقت بکنید در تلمود. ببینید قوم برگزیده میشه دیگه، وقتی برگزیده بشی بقیه نخالن، وقتی بقیه نخاله باشن با نخاله ها رفتار ویژه باید صورت بگیره. این رفتار ویژه چه رفتار جنسی باشه، چه رفتار اقتصادی باشه، چه رفتار اجتماعی باشه، چه رفتار فرهنگی باشه، از نگاه او میگه من با اینا حیوان طرفم. یک، وام دادن بدون بهره همچنان یک عمل خیریه ستایش انگیز است اگر وام گیرنده یهودی باشد، و محکوم کردنی اگر غیر یهودی باشد. یه موقعی هست شما میگی که به هم نوع خودت وام میدی سود نگیر، اما جریان این که به غیر هم نوعت چیکار بکنی مسکوت میذاری، طرف انسانیتش گول میکنه میگه خب بنده خدا نداره من به اینم پول بدم، قرض بدم، اما اینجا مسکوت که نمیذاره، میگه نه خیر محکوم کردنی اگر تو بخوای به او بدی. وام با بهره در تلمود رسما این گونه وام ممنوع است و برای هر یهودی که از وامی که به یهودی دیگر داده بهره‌ای برمیگیرد مجازات سنگینی پیشبینی می‌نماید. بله مجازات هم داره اگه یهودی از یهودی وام بگیره. برعکس به گفته بیشتر مقامات تلمودی این یک وظیفه مذهبی است که وقتی وامی به بیگانگان داده می‌شود بیشترین بهره اخذ گردد. شما برید ببینید در ایتالیا در دوران شکل‌گیری بانک‌ها اینا چه اثراتی داشتن، چه چاپیدنی ها. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، حکم داره میگه یه جوری ازش سود بگی که انگار داری خونش رو میمکی. ابن میمون از بزرگان ایناست، میگن از موسی تا موسی همچون موسی نبود. این شرح موسی ابن میمونه، موسی ابن میمون هارامبام، از فقهای بزرگشونه، کتاب به عربی هم نوشته، میگه از حضرت موسی تا این موسی عین این موسی نبود. موسی دوم بهش میگن، موسی ثانی. ابن میمون تکلیف میکند که از وام گیرندگان غیر یهودی سنگین ترین نرخ‌های ممکن بهره طلب گردد. علاوه بر رباخاری از غیر یهودیان تقلب و نیرنگ زدن به غیر یهودیان نیز مجاز میباشد، ولی به یک یهودی با فروش یا خرید به یک قیمت اغراق‌آمیز ممنوع است. هر گونه فریبکاری در معاملات در حق یک یهودی گناهی بزرگ است، در حق یک غیر یهودی تنها فریبکاری مستقیم ممنوع است، غیر مستقیم باشه ایرادی نداره. سوره نساء آیه 161 اشاره میکنه به این خصلت ناپسند یهودیان و قرآن میفرماید و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما. این پدرشون رو در میارم عذابا الیم. چی من چه گفتم؟ من خدا به اسم من بستی، خودتون نوشتی. و ربا می گرفتن با اینکه از آن نهی شده بودند و اموال مردم را به ناحق می خوردن و برای کفر پیشگان کافر شدید پس از و برای کفر پیشگان از آنان عذابی دردناک آماده کردیم. به عنوان مثال کتاب جامعه باب فصل 24 صفحه 228 از قول ربی اقوا که از انسانهای نرمال و خوبشونه، ببینید چی میگه. میگه این آیه از سفر لاویان که فرمان میدهد هم نوع اصرا مانند خود دوست بدار اصل اساسی تورات هست، اما تلمود به کرر توضیح میده که این هم نوع یعنی کی؟ یعنی هر غیر یهودی. اما ربی اقوا میگه بابا این هم نوع غیر بت پرستان هست، یعنی مسیحی بت پرست نیست، مسلمان بت پرست نیست، یعنی اینا هم نوع حساب میشن. ما یه طرفه به قاضی نمیریم، انسان‌های نرمال هم داشتن. یکی از دانشمندان تلمودیشون میگه که وقتی یک یهودی و یک بت‌پرست برای اقامه دعوا به نزد تو آمدن، اگر میتوانی یهودی را طبق قوانین یهود حاکم اعلام نمایی، یعنی حکم و پیروز رو ببره، این کار را بکن و آن بت‌پرست به آن بت‌پرست بگو که قانون ما چنین است. و اگر بتوانی یهودی را طبق قوانین آن فرد بت‌پرست حاکم اعلام نمایی، این کار را بکن و بگو طبق قوانین خودتان چنین است. متوجه شدی؟ میگه فقط اینو حاکم اعلامش کن، مبنا مهم نیست، هدف اینه که این حاکم باشه، اون فرد بت‌پرست محکوم باشه. حالا برای بت‌پرست ما بحثی نداریم واقعا، خب؟ اما دیگه آخه صحبت اینجا شما بت‌پرست‌ها رو شامل کیا میدونید؟ شامل متاسفانه تلمود شامل هر غیر یهودی میدونه، یعنی کل مردم دنیا. مگه تعداد یهودی دنیا چقدرم؟ 15 میلیون. بابا خوباشون مؤمنینشون مثل همین مثلا فردی مثل همین آقای ربی اقوا، این بنده خدا مثلا میگه نه خیر اینا هم هستن. ما گفتیم وقتی اینجا داریم میگه منظورمون صهیونیستاشون و پدرسوخته‌هاشونه، وگرنه ما عرض کردیم با مؤمنینشون کاری نداریم، مخلصشون هم هستیم، اهل کتابن، قرآن به ما گفته چطور باید رفتار کنیم باشون، مشخصه برای ما. به عنوان مثال دکتر راب کوهن، ربی کوهن، ایشون اومده در کتابی نوشته در مورد، خدمت شما عرض بکنم، تلمود، گنجینه از تلمود. من بخشای از کتاب ایشون رو برای شما میخونم، ببینید ایشون برگشته از تلمود و نکات مثبت رو بیرون کشیده. میگه چرا شما فقط دنبال نکات منفیش میگردید؟ ما این نکات رو هم داریم، من اونها رو هم میارم. آبوت ربی نتان 16، خداوند این مطلب را به جهانیان اعلام کرد و فرمود هم نوع اصلا مانند خود دوست بدار، من که خدا هستم هم نوع تو را آفریدم، اگر تو او را دوست بداری من امین هستم و به تو پاداش دین خواهم داد، ولی اگر او را دوست نداری من داور هستم و تو را مجازات خواهم کرد. حالا بحث اینجاست که هم نوع کیه. مخلوقات مردم را دوست بدار، مخلوقات یعنی مردم را دوست بدار. میشنا آبود 1:12. البته بعضی از این اندرزها به غیر یهودیان نیز صریحا اشاره میکند. فی المثل انسان نباید ذهن مردم را بدزدد و آنها را فریب دهد، حتی ذهن یک غیر یهودی را. هاولن 1:94. اینجا میگه حتی حق یک برخورد رو با یک غیر یهودی هم نداری. ببین ما اینم میگیم دزدیدن مال یک غیر یهودی عملی شنیع تر است تا دزدی از یک یهودی، زیرا سرقت مال یک غیر یهودی شامل گناه عظیم بی‌حرمتی به نام خدا نیز میشود. میگن غیر یهودی هم به دزدی از یهودی دزدیدن بدتره. اینجا میگن بله تو سیفتا با واقع ما 10:15 الان چی میگیم با اینا رو بریم. اگر گاو یا الاغ دشمنت را یافتی، دشمنت را یافتی که منظور از دشمن بود فرست را یافتی که گم شده و سرگردان است، البته آن را به او بازگردان. سفر خروج 23:4. درباره این آیه هم اینجوری تفسیر کردن در مخیلتا مربوط به آیه فوق صفحه 99 الف. مقصود از دشمن یک غیر یهودی بت پرست است. از اینجا در میایم که بت پرستان در همه جا به عنوان دشمنان یهودیان به شمار آمدند. میگه با یه بت پرست نمیتونی رفتار دوست داشته باشی، نه. ما نباید فقیران یهودی را از برخورداری از خرد ریزه محصول فراموش شده و محصول گوشه کشتزارها مانع شویم. سفر لاویان 19:9، میشنا گیتین 5:8. دانشمندان ما چنین گفتن که ما باید به خاطر صلح دوستی و صلح جویی معاش مسکینان غیر یهودی را نیز مانند معاش مستمندان یهودی تأمین کنیم. همانطور که به عیادت بیماران یهودی می رویم از بیماران غیر یهودی نیز عیادت کنیم و همان گونه که مردگان یهودیان را تشییع می کنیم مردگان غیر یهودیان را نیز با عزت و احترام به خاک بسپاریم. گیتین 61 الف. خب این نشون میده که بله شما یه جاهایی خیلی خوب آمده که چی؟ برخورد مناسب باید داشته باشی با غیر یهودیان. خب سمعاً و طاعت. اما این حجم عظیم بقیه رو چیکار کنم که خود دانشمندان خودتون گفتن؟ اسرائیل شاهد میگه ایشون پدرشو درآوردن ها. به خاطر این حقایق گفت و خونش رو سنگ می‌زدن، میشکستن، براش مشکل به وجود آوردن. دیگه همون بلایی که سر فارسان آوردن، رابرت فارسان، سر این بدبخت آوردن. به نظر من علت و دلیل واقعی در نژادپرستی یهود نهفته است، چون اکثر یهودیان اسرائیلی و سایر کشورها تصور میکنن که قط وجود خودشان موجود بشری هستن و باید فقط حرفای آنها را باور کرد و کفار عادت به دروغگویی دارند و این اعتقاد هم از قانون تلمود به آنها تلقین شده است. اگر یک یهودی ادعا کند که به وسیله سوری‌ها شکنجه شده است، ما وظیفه داریم بدون کوچکترین تردید باور کنیم. اما اگر یک فلسطینی بگوید که یهودیان او را شکنجه کردند، نمیتوان گفته او را جدی گرفت، چون او یک کافر است. خب فلسطینی این مسلمان نیست. اسرائیل شاید یه بابا این غیر یهودی رو کافر میدونه، این صهیونیسته و حکم کافر هم اینجاست. آدم نیست، حیوانه، افسار برش بزن، فالون رو دوشش بنداز. کرافت میگوید بدانید که گفتار خواهام از گفتار پیامبر نیز بالاتر است. اگه دیدی یه جا من یه چیزی میگم رفتی گشتی پیدا کردی گافی گرفتی اومدی آقای پیغمبرم چی چیزی نگفته، حکم من ارجحه. حالا این مطالبی هم خدمتون میگم از کتاب خطر یهودیت العالمی علی الاسلام و المسیحیت تعلیف عبدالله التلمی، بعد کتاب الکنز المرسول فی القواعد التلمود تعلیف دکتر روح البخ ترجمه یوسف نصرالله چاپ بغداد 1899، خیلی قدیمی. زمانی که خداوند دستور داد هیکل را خراب کنن مرتکب اشتباه شد، معبد سلیمان، سپس به اشتباه خود اعتراف نمود، گریه کرد و گفت وای بر من که دستور دادم خانم را خراب کنن، هیکل را بسوزانن و فرزندانم را تاراج نمایند. رابطه پدر فرزندی. دیدی مادر میزنه بچه را بعد گریه میکنه ناراحته، لازم بزنش تو تربیتش میخواد بکنه دیگه، اما بعد پشیمونه نمیتونه تحمل کنه. بابای میگه بذار دو روز این تو اتاقش باشه، نمیتونه، میره میکشدش، خراب میکنه تربیت پدر رو. مثلا حوا، این ببخشید دیگه، اینا بعد توی بحث شخینا براتون توضیح میدادم، الان میگم اینو بذارید اونجا، رسیدیم به شخینا اونجا کامل‌ترش میشه، اما چون الان توی این بحث اومده بعد بگیم آره در ادامش میگم. خداوند چون یهود را به این حالت رها کرده سخت پشیمان است، به اندازه که هر روز به صورت خود لطمه میزند. لطمه میزند به صورت خود. و زار زار گریه میکند. گاهی نیز از چشمانش دو قطره اشک به دریا میچکد و چنان صدایی میکند که همه اهل جهان صدای گریه او را میشنند و در اثر آن آبهای دریا به تلاطم و زمین به لرزه در میآید. بعد سیل رو گریه خدا توجیه کردند. در تبلیغات این صهیونیست ها میبینید خدا رو نشون میدن با ریش بلند نشسته بر یک هرکی داره سس خردل میخواد بریزه روی، خدمت شما عرض بکنم، ساندویچش از بغل در میره شهاب سنگ میشه میخوره زمین و فلان. و اینا با خود خدا مشکل دارن، با خود خدا. خدا اگه اینجوری که اینا میخواست را اومد، اومد نیومد باید بیاد، چون گیره از نگاه اینا دیگه، گیره دیگه، عاشق و معشوق رابطه مگه چیکار میشه؟ برخی از شیطان ها فرزند آدم هستند، آدم حوا. برخی از شیطان ها فرزند آدم هستند، زیرا آدم همسری جنی داشت به نام لیلیث که 130 سال همسر وی بود و در نتیجه برخی از شیاطین از نسل او متولد شدند. اینجا بحث نژادی ویژه میشه، چه کسایی ویژن، چه کسایی چی؟ بقیه چی؟ خب شبیه بقیه آدمان دیگه، موها رو داره میگه. خب بقیه آدمان اینا رو چجوری باید توجیهشون کنیم؟ میگه اینا تقصیر از آدم بوده، رفت سراغ یه جنیه ای. بله 130 سالم. در این زمان چی شده بوده؟ آدم سراغ لیلیث رفته بوده، چه اتفاقی؟ زمان من لال خدا چی چیزه؟ به خدا قسم سرتیترش نوشتم نعوذ بالله. اولش نشستم خدا الیاذ بالله من مخلصم چیکار میتونم بکنم. حوانی در این 330 در این 130 سال هر چه فرزند به دنیا آورد از شیاطین بود، زیرا او همسر یکی از شیاطین شده بود. بله دیگه، هر چه افتد نظرش در پی ناموس کسان، همه سراغ جنیه، جنیه اومده این طرف. نگاه کنید این تفکر رو به مرغ پخته بگی خندش میگیره. خب بعد این ببینید ما در مزخرف بودن این عقاید ذره یعنی اپسیلونی بحث نداریم، شک هم نداریم، اما نکته میگه چه دشمن ما اینا رو قبول داره. من باید اینا رو آنالیز بکنم تا بفهمم این جانور میخواد چه تصمیمی بگیره. متوجه شدید؟ صهیونیستا رو دارم میگم، با یهودیان مؤمن مخلصشون هم مسلمان ها هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن، هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن. روح یهودی ها از روح دیگران افضل است، زیرا ارواح یهود جزء خداوند می باشد، همان گونه که فرزند جزء پدرش می باشد. رابطه پدر فرزندی. روح های یهود نزد خدا عزیزتر است، زیرا ارواح دیگران شیطانی و مانند ارواح حیوانات می باشند. نطفه غیر یهودی مثل نطفه حیوانات است. برای این مبنا که غیر یهودی ها می شدن حیوان، شما می بینید در جریان کشف قاره امریکا این همه سیاه‌پوستی که میبرن اونجا در موقع در واقع یه مش حیوان بردن، انگار نه انگار می‌ریزن چجوری حیوان اسیر میکنن، می‌ریختن سیاه‌پوستا رو می‌گرفتن سوار کشتی می‌کردن می‌بردن. بعد 9 دهم اینا می‌مردن تو راه، هو درک مرده، اما 1 دهمش هم سود محض چون پول ندادن بابتش که همینا رو می‌بردن. این بدبختا بودن که باید کارهای همون کشتی هم انجام میدادن، بادبان میکشیدن، اگه قرار بود پارویی بزنن چه میدونم ازشون کار میکشیدن میرسوندنش اونجا. امروز هم شما این سیاه‌پوستایی که در امریکا هستن، این فامیلایی که روشونه مثل جکسون، جانسون، نمیدونم چی چی فلان، اینا فامیلای اربابا ایناست. یعنی هر کسی با فامیلش نشون داده میشه که برده کی بوده. هنوزم که هنوز سیستم بردیداری به صورت خفیف برقراره. شما میبینید در سیل نیو اورلان به خاطر اینکه سیاه‌پوست بودن رسیدگی به این بدبختو نشد، همون کافی بود در نیویورک میومد که بیشتر این یهودیان و صهیونیست‌های ساکن اروپا رو داره، چه آمریکا رو داره. ببینید چه ها که نمی‌کردن. بهشت مخصوص یهود است و هیچ کس به غیر آنها داخل آن نمی‌شود، ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است و غیر از گریه و زاری هیچ چیز نصیب آنها نمی‌شود، زیرا زمینش از گل و بسیار تاریک و بدبو است. قرآن میگه، میگه اینا کسایی که میگن ما جهنم نمیریم، همه رو قرآن گفته. عجب کتابی. میگن کسایی که میگن ما جهنم نمیریم، جهنم هم بریم ایامن معدودا، 6 روز بدترینمون دیگه، شارونمون 6 روز. پیامبری به نام مسیح نیامده است و تا حکم اشرار یعنی غیر یهود نابود نشوند ظهور نخواهد کرد. میگه اونی که اومد و مسیح ماشیه بن دیوید نبود. زمانی که او بیاید زمین خمیر نان و لباس پشمی میرویاند. در این هنگام است که سلطه و پادشاهی یهود بازگشته و همه ملت‌ها در خدمت مسیح در میآیند، مسیح واقعی رو حضرت عیسی رو اینا قلابی میدونن. در آن زمان است که هر یهودی 2800 برده و غلام در اختیار خواهد داشت. از الان برنامه داره که چه بیاد و ناشیه نفری 2800 تا برده و حمال و عمله داشته باشه. در هر یهودی لازم است که ملک‌های دیگران را خریداری کند تا آنها صاحب ملکی نباشند و همیشه سلطه اقتصادی با یهود باشد. مو به موی اینها را اجرا کردند، مو به موی اینها را. بر همین مبنا زمینه فلسطینی ها شروع کردن خریدن، یه درصد کمی خریدن، میگن نهایتاً شد 4-5%. بقیه را وقتی مستقر شدن حمله نظامی کردن گرفتن. بعضی من شنیدم نفهمن حالیشون نمیشن، ذره پژوهش نداشتن، میگن آقا زمینا رو خریده بودن دیگه این فلسطینی ها موقع فروختنش فلان. میگن چیکار میکرد؟ کوچه، سر کوچه رو خونه رو میخرید، بقیه میریخت بیرون تا چه کوچه مال خودش. یه همچین شکلی. اگر زمانی غیر یهودی بر یهود تسلط پیدا کند، یهود باید به حال خود گریه کند و بگوید وای بر من، این چه ننگیست که ما زیر دست و جیره خوار دیگران شدیم. میگه اینو باید تکرار کنه که وسیله باشه که از این رهایی پیدا بکنه. قبل از اینکه یهود نفوذ و سلطه کامل خود را به دست آورد، لازم است جنگ جهانی برپا شود. میگه قبل اینکه ما به قدرت برسیم باید جنگ جهانی برپا بشه و 2/3 بشر نابود شوند. تفکر خداوکیلی نگاه کنین، میگه 2/3 بشر هم باید نابود بشن،
سپس یهود طی 7 سال اسلحه های جنگ را می‌سوزانند و دندان های دشمن بنی اسرائیل، من چیزایی گفتم اینا نمی‌فهمم، دندان های دشمنان بنی اسرائیل به مقدار 22 زرع از دهانشان بیرون خواهد زد. یعنی میشه ضرب و تقسیم کنیم میشه حدود 1320 برابر دندان های عادی. نمیدونم میگه وقتی اون اتفاق افتاد دندان های اینا اینجوری میشه، من نمیدونم یعنی چی. خیلی هم فکر کردم نفهمیدم، اعتراف میکنم. زمانی که مسیح حقیقی پا به عرصه وجود گذارد، یهود به اندازه ثروتمند خواهد شد که کلید صندوق هایشان را بر کمتر از 300 الاغ نمیتوان حمل کرد. شعورتون نمیکشه شما که الان که قبل اینکه مسیح بیاد الان 100 تا قطار هم نمیتونن ببرن کلید صندوقتون رو، همین الانش. اون موقع بر مبنای الاغ و سیستم خودشون موقع میسنجیده، میگفتی 300 تا الاغ کلید ببین چی میشه. همین الانش بیشتر رسیدن قبل اومدن مسیح. کشتن مسیحی از واجبات مذهبی است و پیمان بستن با چنین شخصی ما را ملزم به ادا نمی کند. رؤسای مذهب مسیح و تمام دشمنان یهود باید روزانه 3 مرتبه لعن شوند. یسوع ناصری یعنی حضرت عیسی مسیح که ادعای پیغمبری نمود و مسیحیان فریب او را خوردن، با مادرش مریم که وی را از مردی به نام باندرا به زنا متولد نموده بود، در آتش جهنم خواهند سوخت. حضرت مسیح زوال من لال نعوذ بالله زناکار میدونه، حضرت مریم تهمت فحشا و زنا میزنه، مریمی که قرآن به عنوان قدیسه از او یاد کرده. این مسیحی ها بیان جواب ما رو بدن، یه برو تو مریم، حضرت مریم قرآن رو ببین، حضرت مسیح قرآن رو ببین، در تاق آسمونن. عزیزم اینا کتاب مقدس تو باید قبول داشته باشی، تو عهد عتیق رو باید قبول داشته باشی. خب باشه من تلمود قبول ندارم، باشه از عهد عتیق رو میارم. عزیزم تو میدونی که مسیحی باید عهد عتیق رو قبول داشته باشه، نداشته باشه هویت دینی نداره اصلا. کلیساهای مسیحیان که در آن سگهای آدم نما به صدا در می آیند همچون زباله خانه می ماند. یک فرد اسرائیلی نزد خداوند بیش از ملائکه قدر و منزلت دارد. اگر یک غیر یهودی یک یهودی را بزند، چنان است که به عزت الهی جسارت کرده و جزای او غیر از مرگ چیز دیگری نیست و باید او را به قتل رساند. اگر یهود نبود برکت از روی زمین برداشته، آفتاب ظاهر نمی شد و هرگز باران نمی بارید. سبب لطف خدا بر کره زمین اینها هستند. همان گونه که انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود نیز بر ملت‌های دیگر فضیلت دارد. نطفه غیر یهودی همچون نطفه عصب است. بیگانگان مانند سگ هستند و برای آنها عیدی نیست، زیرا عید برای اجنبی و سگ که به وجود نیامده است. سگ از غیر یهودی برتر است، زیرا در روزهای عید باید به سگ نان و گوشت داد، ولی نان دادن به بیگانگان حرام است. هیچ نزدیکی و خویشاوندی میان بیگانگان نیست، همان گونه که در نسل و خاندان الاغ خویشاوندی نیست. و توهین‌ها رو شما ببینید، مثلا به حیوان طرفه، بعد میگه چرا آدم میکشه؟ او داره حیوان میکشه. خانه های غیر یهودی همچون طویله است. بیگانگان دشمن خدا هستن و مانند خوک قتلشان مباح است. بیگانگان برای خدمت به یهود به صورت انسان آفریده شدند. یسوع مسیح کافر است. حضرت مسیح رو میفرماد علیه آلاف تحییت و سنا، کلمت الله بود حضرت مسیح، قرآن میفرماید. کافر از زیرا مرتد شد و به عبادت بت پرداخت. نمیدونم کجا رو چه داره میگه. هر مسیحی که یهودی نشود بت پرست و دشمن خدا خواهد بود. بعد عدالت نیست خارج است. اگر انسانی به غیر یهودی کوچکترین ترحمی روا دارد عادل نیست. عزیزان دیدید سر جریان مختون کردن فرزندان اون پلیس چه بلایی سرشون آورد؟ دومین بلایی که سر مسیحیان آوردن اینها رو از یکتاپرستی خارج کردند. که بر مبنای کتاب مقدس اینها به هیچ وجه جزء جمعیت خدا بگید نباشن. پس مشرک کردن دیگر ادیان یکتاپرست یکی از وظایف این یکتاپرستان است که بگن ما تنها یکتاپرستانیم. کاش لاقل همون یکتاپرستی رو انجام میدادید. حالا ببینید واقعا یکتاپرستید یا نه، اونا من بررسی میکنم براتون. غش و فریب دادن غیر یهودی منع نشده است. سلام کردن به کفار کسانی که یهودی نیستن اشکال ندارد، به شرط آن که در باطن او را مسخره کرده باشه. یهود با عزت الهی مساوی هستند، یهودیان. بنابراین تمام دنیا به هر آنچه در آن است ملک آنها می باشد و این حق یهود است که بر آن تسلط کامل یابد. دزدیدن اموال یهودی حرام است ولی در مورد غیر یهودی جایز میباشد، زیرا اموال دیگران مانند زمینهای بیابان است که هر کس زودتر بر آن دست گذاشته مالک آن میشود. موات زمین مرده است، هر کی زودتر برسه مال اونه. تمام شده. همینجوری میریختن فلسطین میگرفتن دیگه. میریخت طرف با اسلحه 3 تا خونه میگرفت از خودش. خوشش میومد. ویلای جنوبی شمالی دوبلش رو نمیدونم الان بوده نبود اون موقع. یهود مانند زن شوهردار است، همان گونه که زن در منزل به استراحت می‌پردازد و شوهر بدون آنکه زن در خارج از منزل کاری انجام دهد خرج او را می‌دهد، یهود هم به استراحت پرداخته و باید از خاطر دسترنج دیگران روزی بپاید. الان هم همینه، ماها کار می‌کنیم پولامونو می‌ذاریم تو بانکای چی؟ اونا می‌خورن می‌خوابن. صهیونیستا می‌خورن می‌خوابن. این بدبختای وال استریت‌ها چی میگن؟ میگن ما 99%ایم، پدر ما در اومده، ما 24% داریم کار میکنیم. اونی که اشغال میکنه صبح تا شب جزایر قناری این ور اون ور نمیدونم کجا، اون والا اون پول داده تو با پولش کار میکنی، سودش هم میفرستی همونجا، پولم نمیتونی نگهداری چون سیستم بانکی رو ناامن کرده. تنها جایی که امنیت به وجود آورده کجاست؟ بانکای سوئیس و بانکای لبنان و بانکای اسرائیل که پولشویی بتونه بکنه، میفرستی اونجا تموم شد. بعد اونم هر موقع حال بکنه بلوکه میکنه میبنده. یعنی گیر خودمون انداختتمون دنیا رو و مردم نمیدونن. چرا؟ چون حواسشون به شکم و زیر شکمه. کل دنیا همینه، صبح شب بره کار بکنه، شب صبح بره تو این کاواره و تو اون کاواره و زنا بکنه و عرق بخوره و آقا فیلم نگاه کنه، بوش به اوباما فوش میده، اوباما به اون فوش میده، دموکرات به جمهوری خواه فوش میده، جمهوری خواه به دموکرات فوش میده. بابا اینا مهم نیست اصلا. ریشه رو بزن. باریکشالله 99%ی. آفرین آفرین. 1% چیه؟ نمیدونه. اینو باید آگاهشون کنی. بگیم بابا اون 1% کیان؟ میگه سرمایه دارم. میگه باریکشالله تا اینجا خوبه. سرمایه دستی که میگه بانکدارا و تراست‌های اقتصادی و فلان. میگه آفرین. اینا دستی که میگه معمولا بیشتر دست یهودیانه. میگه خب اوکی بابا دیگه این حرف میشه سر زبان این ریاضیون وسطی ها. بفهم چی به چیه. برنامه ما اینه. باید از این ور که به این 99% کمک میکنی، ماهیت اون 1% رو چیکار کنی؟ آشکار کنی و اینا فایده نداره. اینا نمیدونن با کی دارن میجنگن. بابا وقتی قرآن به شما میگه دشمن تو بشناس، برای چی شیطان برات معرفی میکنه؟ فتخذوه و عدوا، دشمن در نظر بگیری جوری چشت باشه. بحث هم همینه. بیای تو حوزه دشمن شناسی میزننت تا دلت میخواد برای حرفای قشنگ قشنگ گل بلبلی بگو. هیچ کاری نداره. بیای تو حوزه دشمن شناسی با هزار دست پیدا و ناپیداش میزنه. البته غلطی نمیتونه بکنه، مخصوصا تو ایران. ما اینجا تنها کشوریم که میتونیم اینجوری هر جلسه بزنیم باید بگیم. 230,000 خون دادیم برای همین دیگه. اگر یک یهودی و یک بیگانه شکایتی داشته باشد باید حق را به یهودی داد اگر شما باطل باشد. این حکم قطعی کلا رفت دادگاه دیگه بر یهودی تمام حکم مشخص است. هرگاه یهودی و اجنبی شکایت داشته باشند باید حق را به جانب یهودی داد اگر چه بر باطل باشد. بر شما جایز است مأمورین گمرک را غش بنمایی و برای او قسم دروغ بخورید، یعنی غش در معامله. این گمرکاتشون هم گول باید بزنید. از خاخام سموئیل یاد بگیرید. سموئیل از مردی اجنبی کاسه‌ای از طلا به قیمت 4 درهم خرید در حالی که فروشنده نمی‌دانست که طلا است. با این حال 1 درهمش رو هم دزدید. فریب دادن مأمورین گمرک و قسم دروغ یاد کردن نزد آنها برای شما جایز است، زیرا الگوی ما خاخام سموئیل است. اینکه گفتیم ربودن اموال دیگران به وسیله ربا مانعی ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودی امر می‌فرماید. نه که نمیگه ایرادی نداره، میگه بگیر. به غیر یهودی قرض ندهید مگر آنکه در برابر آن قرض نزول بگیرید. در غیر این صورت قرض دادن به غیر یهودی جایز نیست، زیرا ما مأموریم با آنها ضرر برسانیم. یعنی شما این تفکر رو می‌بینی اصلا انگار دارید در مورد یه ویروس صحبت می‌کنید، یه باکتری، یه میکروب که فقط چی بگم، فقط میخواد آسیب برسونه. حیات و زندگانی دیگران ملک یهود است، چه رسد به اموال آنها. جونشون دست ماست، چه رسد به اموالشون. هرگاه غیر یهودی به پول احتیاج داشته باشد به اندازه باید از او ربا و نزول گرفت که تمام دارایی خود را از دست بدهد. غیر یهودی هرچند صالح و نیکوکار باشد باید به قتل برسد. نجات دادن غیر یهودی حرام است، حتی اگر هم دیدید در چاهی افتاده است باید فوری سنگی را در آن چاه بگذارید. یه سنگ هم بذارید در چاهی که نتونه بیرون بیاد. فقط در یک جا گفته اگه دیدی کشتی داشت غرق میشد میتونی کمک نکن، باید کمکش کنی. از غیر یهودیان بودن. بعد میاد خیلی قشنگ اصلا حساب میکنه، مختون سود میکشه، میاد آنالیز میکنه، میگه طبق درصد جمعیتی ما یهودیان و غیر یهودیان احتمال این که توی یه کشتی یه دونه یهودی باشه هست، پس اون کشتی رو نجات بده، اون یه یهودی نباید دست بره. میاد ضرب و تقسیم میکنه، میگه الان یهود به غیر یهودی انقدر، پس توی کشتی انقدر نفر باشن، پس احتمال اینکه یکی دو نفر باشن هست، پس کشتی نجات بده. اما اگه مطمئن شدی بی خیال و غرق کردنش هم فلان احتمالا من آقا و خانومه تو کشتی تایتانیک اگر بیگانه در دریا در حال غرق شدن باشد نباید او را نجات داد، زیرا همه آن هفت ملتی که در زمین کنعان بودند و قرار بود یهود آنها را به قتل برساند نابود نشدند. بنابراین ممکن است شخصی که در حال غرق شدن است یکی از آنها باشد. این یه نوع دیگه شمون محاسبات ریاضیشون هست. هر چه غیر یهودی دیدید به اندازه که در توان شماست به قتل برسانید. اگر چنین امری در توان یک یهودی باشد و انجام نداد مرتکب خلاف شده است. جایی که پادگیره ارادی نداره نکش. نزدیکم شو خوبی هم بکنی راده، اما اگه جایی بودی میتونستی بکشی و گیر نمیافتادی باید جواب بدی در درگاه الهی. به قتل رساندن مسیح ثواب دارد، حال اگر کسی نمیتواند او را بکشد حداقل مقدمات قتل را فراهم نمود. اگر یکی از یهود مرتد شود بیگانه به حساب میآید و اعدامش واجب است مگر آنکه برای فریب دیگران مرتد شده باشد. اسطوره سرکار خانم استر که اینم به وقتش صحبت خواهیم کرد، مگر اینکه بخواد بره برای پدر سوختگی. تجاوز به ناموس غیر یهودی مانعی ندارد، زیرا غیر یهود کافر و کفار مانند حیوانات هستند و میان حیوانات زناشویی نیست. یعنی بحث طلاق و مهریه و چه می‌دونم جزو بین حیوانات نیستش که. این حق یهود است که زنهای غیر مؤمنه را به زور برباید. زنا و لواط نیز با غیر یهودی عقاب و کیفری ندارد. تسلیم میل نفسانی و شهوات شدن اینا رو برش کنید. هرگاه یهودی نزد زن خود با زن دیگر زنا کند، زن او حق ندارد مانع او شده یا بر علیه او شکایت کند. لباس جایز است. حالا نمیشه من درست. قسم خوردن خصوصا در معامله با غیر یهودیان جایز است. اصولا قسم خوردن برای برطرف نمودن نزاع تشریع شده است، اما نه برای بیگانگان، زیرا آنها انسان نیستند. میگه اگه میخوای دعوای رو حل و فصل بکنی قسم بخوری ایرادی نداره. اصلاح ذات البین باشه ایرادی نداره قسم خوردن، دروغ هم تا باشه. اما اگه بر بیگانگان باشه آزه ممکنه بکشیم چون خود قسم بخوری. شهادت زور دادن جایز است، همچنین اگر لازم باشد می توانید 20 قسم دروغ بخورید، ولی برادر یهودی خیش را در معرض خطر قرار ندهید. بر یهود واجب است روزی 3 مرتبه مسیحیان را لعن کند و دعا کند خداوند آنها را نابود سازد. بر ما لازم است که با مسیحی مانند حیوانات معامله کنیم. کلیسای مسیحیان، خانه گمراهان و خراب نمودن آنها واجب است. ملت برگزیده خداوند ما هستیم. به همین دلیل خداوند برای ما حیواناتی به صورت انسان آفریده است. زیرا خداوند می‌داند که یهود به دو نوع حیوان نیاز دارد. یکی از حیوانات بی‌شعور مانند چهارپایان و دیگری حیوانات ناطقه و باشعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان. در این زمینه می‌تونید کتاب دنیا بازیچه یهود تألیف آیت الله شیرازی رو مطالعه فرمایید. کتاب نجات پرستی اسرائیل و آمریکا تألیف آیه بهاءالدین علم الهدا هم می‌تونه مثمر ثمر باشه. بقیه زنم که خدمت شما عرض کردم. خب کاغذ همون بتونم ببینم فرن کام. این بحث قوم برگزیده رابطه ویژه با خدا داشتن و خدمت شما عرض بکنم که این که چه اینا تأثیرات از این تفکرات متاسفانه تحریف شده دینی داشتن. اما یکی دیگه از دلایل برگزیدگی ماجرای اسارت بابلی است که اینها به این تشدید کرده، یه عامل نداشته. مثلا اجتماعی گفتیم تک فاکتوره که نیست، ده ها عامل ما همه رو خواهیم بررسی کنیم و از همه اینا نتیجه بگیریم و خدای نکرده ماها سقوط بگید نکنیم. ما خدا عاشق چشم ابرومون نیست. بله این همان قومی هست که خدا میگه نحن فضلناکم، من شما رو برگزیده بودم، برتری بهتون داده بودم، خراب کردید به اینجا سقوط کردن. ما هم سقوط میکنیم، بله ما هم زیاد دوچار نجات پرستی و ملی گرایی بشیم سقوط میکنیم. فکر کردید این گرایش های ملی گرایانه که در کشور ما در حال گسترشه و در علل خصوص بین جوانان، فکر کرد عادی همین ها پشت سرن، پان ترکیز، پان عربیز، پان فارسیز، پان کوفتیز، اینا چیه بکردید؟ اینا خودشون پشت جریانن، چون میدونن ملتی که به سمت نجات پرستی بره بگید امکان نداره در راه خدا بتونه قدم برداره، که در راه شیطان قدم برمیداره. حالا اینو بعد مفصل صحبت میکنیم در موردش جلسه بعدی بشه احتمالاً. ببینید اسرائیل، بنی اسرائیل اومد به دو قسمت تقسیم شد. اینو میدونید سریع 30 ثانیه‌ای بگم. 10 سبت رفتن بالا، 2 سبت اومدن پایین. این اتفاق چه افتاد؟ بعد از حکومت حضرت سلیمان، حضرت داوود و حضرت سلیمان اینها رو متحد کردن، خدای واحد رو پرستیدن، معبد اصلی هم معبد اورشلیم بود، در این شکی نیست. بعد از حضرت سلیمان اوضاع به هم ریخت، یعنی دو تیکه شدن. عده‌ای گفتن ما حکومت پسر حضرت سلیمان رو قبول نداریم. 10 سبت رفتن به سمت شمال، کشوری تشکیل دادن به اسم اسرائیل، اسبات افرائیم بهشون گفتن، به مرکزیت سامریه. و 2 سبت در جنوب، سبت یهودا که حضرت سلیمان و داوود از سبت کیان یهودان، اینها در جنوب ماندند و خدمت، یعنی در اورشلیم، و خدمت شما عرض بکنه، و سبت بنیامین هم با اینها موند، یعنی بین اونها اختلاف نظر افتاد. یهودیه یعنی جنوب دست رهبعام پسر حضرت سلیمان افتاد، بخش شمالی که نام اسرائیل داشت به حکومت فردی به نام یربعام رسید. اون رهبعام، این یربعام با عین رسید. این دو تا سبت که در پایین بودن، حالا اول در اون 10 سبت چون میخوام تو اسطوره اسبات گم شده کامل توضیح بدم زیاد نمیگم، فقط اینو بدونید که اونها به سمت خطاهای بسیار جدی رفتن، یعنی کاملا بت پرست شدن و اثری از حضرت موسی و آیینش نموند، و خدا توسط آشوریان چیکارشون کرد؟ نابودشون کرد. عده اصلی گرفته شدن به این دو تا سبت پایینی داده شدن، بقیه هم در سرزمین آشور تخ شدن، حل شدن، بت پرست شدن، آقا تمام شدن. اما این دو سبتی که مونده بودن حدود 700 یا 600 تا 700 قبل از میلاد در اثر حمله بخت و نصر اینا هم خراب شد، چون اینا هم خراب کردن کارو، اینا هم همون راهی که اون بالایا رفتن اینا هم رفتن. خدا پدرشون رو در آورد، اینا رو به دست بخت و نصر متفرقشون کرد. بخت و نصر اینا رو کوچان به بابل، به عراق، به عراق آورد، تا سالها اونجا بودن که باز به دست ایرانی ها کوروش خدا آمد نجاتشون داد، دوباره برگشتن، که باز توی اون برهه خیلی برای اینها میگن سخت گذشت و مباحثی. این مدتی که اینها توی بابل بودن یه اثر بر قوم برگزیدگی داشت، بر برگزیده بودن قوم داشت، موقع برگشتشون هم یه اثر دیگه داشت. موقعی که اونجا بودن اینا به خاطر اینکه حل نشن در میان بقیه اقوام، اون بلایی که سرشون در سر اقوام دیگه شون در میان آشوری ها افتاد سر اینا نیاد، اینا شروع کردن به یه همیت به وجود آوردن. از اونجا که به لحاظ دینی خیلی سقوط کرده بودن، نمیتونستن دین رو مبنا بدن، چی رو مبنا قرار دادن؟ نژاد رو مبنا قرار دادن، گفتن ما برای خدا ویژه ایم، خدا عاشق ماست. این مباحث شروع کرد رشد کردن متاسفانه، به خاطر اینکه بگن آقا اینا. بعد اصلا توی تفکر مردم اون موقع این بود عزیزان، وقتی یک قومی شکست میخورد میگفتن خداش از خدای قوم مقابل چیه؟ ضعیفتره. اصلا نمیتونستن روی خدا مانور بدن، چون متاسفانه تفکر یک سوپرستی رو گذاشته بودن کنار. اومدن این همون اقوام گفت خدای مردوک یهوه را شکست داده. میبینید چون بابلیان تونستن شکست بدن یهودی ها رو، به خاطر همین سویچ کردن رفتن رو خود پرستنده، نه پرستش شونده. اومدن اینجا گفتن ما ویژه ایم، و گفتن خدا این بلا رو سر ما آورده، چون چیم؟ چون خطا کردیم، دوباره خدا با ما وعده میده که اینا ما یه جایش رو قبول داریم، اینا عرض میکنن. خب اینها برگشتن در زمان کوروش، اجازه بهشون داد، از جیب پول معبدشون رو داد، گفت معبدتون هم خودم میسازم، هر چی گفت و نفسم ازتون غنیمت گرفته، اون ظروف طلایی که اونجا بوده همه رو بهشون پس داد، گفت برید شما هم یک تاپرستید، ما هم یک تاپرستید، مثلا برید رو زندگیتون میکنید. چون اسمش در عهدتی آمده کوروش بارها دیگه، میگه او ما رو نجات داد. خدمت شما عرض کنم وقتی برگشتن یک دلیل دیگه باز به وجود اومد واسه قوم برگزیده شدن. دو تا فاکتور داشت، یکی اون هم به وجود آوردن اون حس حمیت در زمانی که حل نشن تو قوم اقوام بت پرست به قولی بابلی، موقع برگشتن اینها دیگه از یهود کیا مونده بودن؟ از بنی اسرائیل، بگید همینه که دارن برمیگردن، اینها شدن نماد چی؟ موسی، نماد حرکت حضرت ابراهیم، نماد حرکت حضرت اسحاق، نماد حرکت حضرت یعقوب، نماد حرکت حضرت موسی شدن همین تعداد افرادی که برگشتن. اینا از کدام سبت بودن؟ یهودا و بنیامین عمدتاً دیگه. اسم بحث قومی و قبیلگی در گرفت، اسم سبت یهودا رو گذاشتن بر خودشون. یعنی یک فرد یهودی به معنی اون فرد افرادی است که از سبت یهودا فقط بودن. اما بعدها اینا که برگشتن، عده‌ای از یهودیان در سرزمین آشوری بودن، اونا هم برگشتن. تونسته بودن اگه دینی نگه داره، تونستن اونا هم برگردن. بعد از اون دیگه به کل یهود بنی اسرائیلی های دنیا گفتن چی؟ یهودی، که عمدتاً همین یهودیان، یعنی همینه که از یهودیه بودن. اون کسایی که رفتن بت‌پرست شدن، فرزندانی احتمالاً دارن بعداً دین خدمت شما هست کنم مسیحیت اومده، چه بسا مسیحی شدن، چه بسا خیلی شما الان مسلمونه، اثبات شده در تاریخ. پس این که اومدن یهودیت کردن، دین شد کدام نژاد؟ نژاد جناب آقای یهودا. دین شد نژاد. دقت کنید دارم چی میگم. نطفه باطل چون این مسئله بسته شد، که بعدها اینا تو قرن 7 میلادی دیگه اون رسمن دیگه خودشون رو نژاد برتر و این مسائل رو بیان دامن بزنن پیش آمد. باب 20 سفر خروج آیه 25 به بعد نگاه کنید ببینید. حالا این اسارت بابلی، مورد بعدی که موجب قوم برگزیده شدن شده، بحث یکتا پرست بودن ایناست. اینو میخوایم بررسی کنیم، بحث جالبیه. خوب دقت کنید، واقعا یکتا پرست بودن؟ ببینیم یکتا پرستی گسترش دادن، ببینیم یکتا پرست موندن بر مبنای آنچه که خودشون گفتن. من زیادم بحث رو قرآنی نکردم، به خاطر اینکه مباحث قرآنیش رو قبلا جلسات دیگه گفتیم، آیاتی مستاق آوردیم، نشونه آوردیم. من اگه فرصت بشه دفعه بعد قرآنی مباحث قرآنیش رو بیشتر عرض می‌کنم. بله، ما می‌دونیم خدا با ابراهیم عهد بست که اینا چیکار بکنن؟ یک تا پرست باشن، خدای یگانه رو بپرستن، الله رو بپرستن. با فرزندان حضرت ابراهیم هم عهد بست، با ذریه ابراهیم در بحث کردیم بحث عهد. و خداوند تکلم فرموده و همه این کلمات را بگفت: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. اینو با حضرت موسی داره میگه دیگه. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. لا اله الا انا. درسته آیه قرآنشو داری یا نداری؟ حضرت موسی وقتی رفت گفت فخلع عن علیک انک بالواد المقدس طوا، فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری، لا اله الا انا، هیچ خدایی به غیر از من نیست، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشند. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در زیر آب زیر زمین است برای خود مساز. میگه دیگه سراغ بت پرستی نرید، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا که من یهوه خدای تو میباشم، خدای غیور هستم که انتقام پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنها نیز که مرا دشمن بدارن میگیرم. حالا معلومه است گناه کرد در بلخ، آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، نتیجه گناه کرده. بعد ادامه داره، حالا بعد تا آیه 29ش باز از 46ش میخونم. و خداوند به موسی گفت: به بنی اسرائیل چنین بگو، شما دیدید که از آسمان به شما سخن گفتم، با من خدایان نقره مسازید و خدایان طلا برای خود مسازید، مذبحی از خاک برای من بساز و قربانی های سوختنی خود و هدایای سلامتی خود را از گله و رمه بر آن بگذران و در هر جایی که یادگاری برای نام خود سازم نزد تو خواهم آمد و تو را برکت خواهم داد. میگه شعائر من خدا را گسترش بدید. و اگر مذبحی از سنگ برای من سازی، آن را از سنگهای تراشیده بنا مکن، زیرا اگر آواز خود را بر آن بلند کردی آن را نجس خواهی یافت. یعنی به اسم من نمیخوام بت بسازی اونجاها، من نمیخوام. بعد اینجا هم باز یه حرف دیگه زده، اینا معلوم نیست چی اومدن باز گذاشتن مثلا. و بر مذبح من از پله‌ها بالا مرو، مبادا عورت تو بر آن مکشوف شود. معلوم نیست اینا تحریف دیگه. از این آیات دو نوع تفسیر شد، یه تفسیر دینی که ما میکنیم و اعتقاد داریم ما راست میگیم و درست میگیم، و یک تفسیری که تاریخ‌دانان و جامعه شناسان و مردم شناسان میکنن که کاملا تفسیر سکولاره. متاسفانه تو کشور خودمونم همینه ها، متاسفانه تو کشور خودمونم همینه. شما اصلا توی مباحث جامعه شناسی ما جایی نداری برای مباحث دینی،
یعنی تمام کتاب اونوریه، قرقره کردن اونا را بودن و ترجمه کردن. شما میخوای یه پایان نامه ورداری در مورد مباحث اسلامی، پدرت در میاد. متاسفانه این نوع نگاه حتی به رشته ادیان خودمون هم وارده. رشته ادیان شما این منابع درسشون نگاه میکنیم اون طور که باید باشه نیست. واقعا دانشگاه اسلامی منظور این نیست که یه دونه درس دینی هم داشته باشه اون کنار بقیه همش فاتحش خونده باشه، بلکه اسلام رسوخ بکنه، حلول بکنه در کلمه کلمه کتاب ها. حالا بگذاریم تفسیر دینی که ما داریم میگیم تحریف صورت گرفته، بر مبنای اون تحریف این آقایان مفسران اجتماعی این حرفا رو میزنن. اما مفسران اجتماعی میگن یهودیان دنبال خدای خاص بودند به جای پذیرفتن حقایق، و آرام آرام خدای خودشون رو بر کل دنیا چیکار کردن؟ حاکم بکنن. دنبال این بودن. خداشون مثل بقیه خداهای دیگه خدای وجود نداره از نگاه سکولارن. آتئیستن بعضی اینا، اصلا ضد خداان. خدمت شما عرض بکنم از نگاه اینها خدای وجود نداره، این یهوه یه خدایی مثل خدای مردوک. چطور مردوکی ها اومدن یه بره حکومت با اونا بود، الان هم دست یه مدت افتاد دست یهوهی ها، چون ها معتقدن هیچگاه به صورت خیلی کامل هم این اتفاق نیفتاده. جیمز بی ویگن کتاب در کتاب ستایش تنوع دینی میگه که آیه فوق بیانگر مخصوصا این آیه تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، میگه آیه فوق بیانگر خواستگاه تفکر انحصارگرایی دینی در کل فرهنگ غربی است. میگه این انحصارگرایی دینی که در غرب به وجود آمده از همین آیه تورات گرفته شده. میگن چرا؟ میگه برخی از ادیان ادعای جهان شمولی و همه‌گرایی دارن و معتقدن برای تمام انسان‌ها در تمام زمان‌ها و مکان‌ها اعتبار و مرجعیت مطلق دارن. قبل از پرداختن به این موضوع تذکر این نکته ضروری است که چه هنگام و چگونه و در صورت امکان چرا چون این ادعاهایی در فرهنگ غرب به وجود آمد، شاید کمی بیش از 3000 سال قبل باید آن را جستجو نمود. هنگامی که گفته شد تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، این اندیشه مطرح شد که خدای واحد یگانه بر تمام خدایان دیگر برتری دارد. بعدها از این هم فراتر رفته، نه فقط منکر وجود خدای همسنگ با خدای خاص خود شدند، بلکه وجود خدایان دیگر را نیز انکار کردند. و این نقطه اصلی در تاریخ یهود بود. ادعای مربوط به هیچ خدای دیگر مفهوم بت‌پرستی را در سنت دینی مطرح کرد. گفتن پس اون خداها چی هن؟ گفتن اونا بتن. این نظر یک سکولار نسبت به این مقوله دینی این آیه تورات. از نظر یهودیان بقیه اقوام خدایان باطل را می پرستیدن. کوتاه سخن آن که پرستش هر خدای جز خدای واحد و حقیقی که بر تمام هستی حاکم است بت پرستی تلقی می شود. نتیجه منطقی خدای قومی و یگانه یهودیان اندیشه قوم برگزیده بود. برگزیدگی آنان در گام نخست قبول توصیف فوق است. میگه اگه من ویژم چون خدام ویژه است و منو ویژه قرار داده. میگه یهودیان در نتیجه اینکه خدای خودشونو ویژه دونستن خودشون ویژه شدند. وقتی خدا ویژه بشه بنده هم ویژه میشه. چرا یه همچین نگاهی او باید پیدا کنه؟ به خاطر تحریف ها. ما میگیم نه خیر، ما اینو قبول نداریم نظر ایشون رو. میگیم بله خدا یگانه بود، همان اللهی که اهورا بود در ایران، همان است، هیچ فرقی نداره، همان خدا یکتایی که قبل از یهودیت با نام ایل پرستیده میشد در آن سرزمین ها. 124 هزار تا پیغمبر داشته، جبرائیل، اسرافیل، ها گابریل، اینا میگن قبل از آمدن یهودیت ایل در همان منطقه پرستیده میشد در کنعان، خدا یکتا بود. اما این که چون ببین وقتی یک خدا خدای جهانی باشه ویژگی های جهانی داره، درست یا نه؟ اما این بنده خدا محقق میاد نگاه میکنه میگه این داره خداشو جهانی معرفی میکنه اما کاملا قومی است، کاملا قومی است، یعنی خدای قومیه، فقط به درد یهودی ها میخوره این خدا. پس این چجور خدای جهانیه؟ پس به چه نتیجه میرسه؟ میگه این خداش حقیقت نداره، یکی از وهمیاتی که مثل بقیه خدایان بوده، مثل بت‌های دیگر بوده، اون رو آمده چیکار کرده؟ اینقدر پررو بوده جهانیش هم کرده.
از قبل اون چه با وجود اومده؟ این که بله ما هم ویژه‌ایم چون خدامون ویژه است. پارکر در خدایان و آدمیان نقد مبادی فرهنگی و تمدن غرب صفحه 93 ببینید این چی میگه. میگه هرچند در یونان باستان نیز به نوعی میتوان رگه هایی از یکتاپرستی یافت چنان که بسیاری بر این باورند، ولی حق آن است که آنچه اندیشمندان یونانی بر زبان آوردند اصلی انتزاعی بیش نبود و پروازه هست که این اصل انتزاعی نمیتوانست مبنای پرستش همگان واقع شود و افراد را سرسپرده و دلداده خود نماید. میگه درست اگه بگردی تو یونان هم یکتاپرستی گیر میاری، ته تهش که خدای بگید خدایان، یعنی بقیه زیر نظر او هن، اون یکتاست، اون اصلی هست. ها؟ میگه هرچند بگردی میتونی پیدا کنی، اما این رو فلاسفه ای گفتن که مردم اینجور حرفا رو حالیشون نشد. یک بحثی بوده در بین روشن فکران مطرح شده بوده، عمومی نشده بوده. برعکس نکته جالبی رو اینجا اشاره کردن این بنده خدا، بدون که خودش بفهمه، خدای یکتا در همه جا پرستیده میشده، از اولش هم همین بوده. شیطان آمد خدایان دیگر ساخت. تمام این ادیان میری میگردی میگی ته تهش یه خدایی بوده که اول شریک براش قائل شدن، گفتن یه سری کاراشو اینو آقایون بیان انجام بدن، بعد آروم آروم اونها بنده شدن، بعد به جنگ با این پرداختن، بعد اینو زدن کنار و هزار تا جنگولک بازی و بامبول و فلان اینا پیش اومد. حالا بحثی که ما در مورد یهودیان برای ما پیش میاد اینه، میگیم چی شد؟ چون شما تنها یک تاپرستان تاریخ بودید. دو، یک تاپرستی یعنی چی؟ اگر افرادی فقط خورشید رو بپرستن یک تاپرستن، درست یا نه؟ یه چیزی دارن میپرستن دیگه، اما بت پرستن، اما کافرن، تو خدا رو نمیپرستن. مراد از یک تاپرستی شما رو ما نفهمیدیم. و نکته دیگه، آیا شما مسئول به اشاعه این یک تاپرستی بودید؟ پس چرا نکردید؟ کجا؟ اصلا یک تاپرستیتون هم شک دارم یک تاپرستی هم اشاعه ندادید که هیچ بت پرستی اشاعه دادید، اثبات میکنید. پروازه هست که این اصل انتزاعی نمیتوانست مبنای پرستش همگان واقع شد و افراد را سرسپرده و دلداده خود نماید. بنابراین گزاف نیست اگر ادعا شود که یهودیان در میان سایر اقوام آن روزگار بیش از همه به ترویج و بس به یکتاپرستی همت گماشتند. میگه قبول کنیم که این یکتاپرستی کار یهودیا بوده، قبول، و دیگران را رهین منت خیش ساختند. اما یهودیان به رغم اینکه خدای قومی خود را تا مرتبه آفریدگار جهان ارتقا دادند، خدای آنان همچنان ویژگی‌های قومی را حفظ کرده بود. میدونید چرا این نتیجه رو باید بگیره؟ چون نجات پرستی رو تو خدا پرستش گسترش داد، اشاعه داد، گفت من ویژم، خدا به من ویژه نگاه کرده. این نگاه باعث شد هیچ کس باور نکنه، بگه برای چی؟ پس خدا مال همه نیم، مال تو فقط. یه خدایی که فقط تو رو نجات میده، همه رو جک و جونور میدونه، میتونی همه رو بکشی، این چه جور خدایی؟ کجا خدای منه؟ هم خدا خودت باشه بهتر. غیر اینه این بحث پیش میاد دیگه. آقای جلال الدین آشتیانی در کتاب تحقیق در دین یهود صفحه 311 به نقل از کافمن میاره، میگه که او معتقده که در گذشته غلبه یک قوم و یک شهر بر قوم و شهر دیگر را غلبه خدای آن قوم و شهر بر خدای دیگری میدانستند. ولی این مشخص بود، شما میبینید یک قومی حمله میکنه به یه جایی، اونجا رو میگیره، خدایان قبلی میشن شیاطین، خدای جدید میشه خدای بگید اونها. مثالشو برای شما بزنم، خدای ست در مصر باستان، خدای ست در مصر باستان خدایان گردن کلوف بود، جلوی قایق میلیون ها سال وای میستاد و خدای را رو حمایت میکرد. وقتی قایق میلیون ها سال میچرخید و به دنیای مردگان میرفت، اون قایق میگفتن میچرخید، این ست بود که شمشیر بسته بود در مقابل مار آپس میجنگید. اما بعد از حمله هیکسوس های آسیایی این خدا تبدیل شد به چی؟ به شیطان. ویلدورانت در مورد خود ما ایرانی ها اینو میگه، میگه که دفته بودیم خدمت شما عرض کنم، ما قبل از این که اهورا پرست باشیم چی میپرست؟ خدایان همون اسمشون چی بوده؟ دیو، دئو، همینی که تو اروپا الان به خدا میگن تئو، از همین کلام گرفته شده. وقتی اهورا آمد اون نتیجهش اینه، میگه وقتی اهورا آمد خدایان قبلی رو، این آینه جدید گفت خدایان قبلیتون چی بودن؟ بگید شیطان بودن. بزرگ این دیوها شخصی به اسم ایندیرا. گفتیم این کلمه مازندران، ماز ایندیرا آن، جایگاه دیو بزرگ، نه جای زنبور اصلا. خدمت شما عرض بکنم، اما بحث اینه، حضرت زرتشت وقتی مبعوث میشه که ما پیامبران الهی میدانیمشان ایشان رو، و حضرت امیرالمومنین هم ایشون رو پیامبر میدانن، وقتی میاد میگه شما رو چی شده؟ این عبارت اینه، چرا ارواح شریر و خبیث را میپرستید؟ یعنی چی میپرستیدیم؟ جن میپرستیدیم، اهورا خدای یکتا را بپرستید. بله، یکتا پرستی ما از 3200 سال پیش شروع شد، ما افتخار میکنیم. بعدش آینه زرتشتی به قهقرا هم رفت و اهریمن گنده شد، اهریمن بزرگ شد، در مقام تقابل در اومد. بعد از دلش زروانیان بیرون آمدن که ما چرت و پرت اومدن تعبیر ملت دادن، میگفتن خدای زروان خدای یک، علت العلل خدای زروان بود، او حامله بود یه دوقلو داشت. بعد اهریمن و اهورا، اهریمن زودتر شکم، حالا نمیده مادر بگیم پدر بگیم، چون حامله است مادره، اما خدای پدر بهش میگن، نمیدونم چیه. خدمت شما عرض بکنم که شکم رو پاره کرد، اومد کره زمین رو مثل اختاپوس گرفت اهریمن. بعد حالا اهورا باید بجنگ زمینش رو چیکار کنه؟ پس بگیره. وای نگیم چرت و پرت دیگه، چی میخوای نگم؟ حالا ما هم به خطا رفتیم، اما خودش خطامون بنده اینا نبوده. اهریمن گنده شد، اما خدا جاش سقوط نکرد، هیچ وقت به پیامبران الهی هم توهین نشد. اینا دلیل براتون میارم، یک دلیل آورده، یک تیکه رو این ویلدورانت گاف داده، لو داده، اساسیه. پس از شکست بنی اسرائیل در مقابل بابلیان، از بیم اینکه مبادا شکست آنان شکست یهوه تلقی شود، در سرتاسر عربیات پس از تبعید در صدد توجیه این شکست برآمدند و آن را ناشی از اراده خود یهوه دانستند که برای مجازات نافرمانی قوم خود آنها را به اسارت بابلیان درآورد. چه در غیر این صورت مردم به خدایی که فاقد قدرت هست و هیچ نقشی در تعیین سرنوشت آنان ندارد ایمان نخواهند آورد. گفتن اینم کار خدا خودمون بوده. اینجوری میگه، ما برعکس همین رو قبول داریم، ما میگیم کار کی بوده؟ همون خدا بوده. این اشتباه داشتید، پدرتون رو در آورد، حالا پیامبران اومدن در میان شما گفتن آدم بشید، منجی ظهور میکنه نجاتتون میده، خدا یه منجی رو میفرسته نجاتو میده، میتونیم برگردیم دوباره اون منطقه. بله ما اینو قبول داریم، اما چرا این فرد بعد این نتیجه رو بگیره؟ به خاطر اینکه میگیم خدای تو خدای قومیه، فقط اینه که خطرناکه. چنان که از تورات استفاده می شود، بنی اسرائیل همواره نزول بلایا و شکست‌های خود را نوعی توبیخ و کیفر تلقی می کند. سرانجام این تلقینات به میثاق یهوه و برگزیدگی قوم اسرائیل انجامید و آنان را به آزادی و بازستاندن هویت از دست رفته خیش امیدوار کرد. این تیکر یه جوگای راست گفت، یعنی یه جاهاش درست یه جاهاش غلطه. می دونی چیه؟ اینا هی اذیت کردن، هی بت‌پرستی کردن، خدا تنبیهشون کرد، اما خدا یه بار، دو بار، سه بار، درست شد؟ کار به جای رسید دیگه. ولعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، لعنتشون کردیم، دلشون هم سنگ کردیم، برید کنار که دیگه نمیخوام، برو کنار. این تیکه شما قبول نداریم هی خدا بیاد منت کشی بکنه از زنه، این تیکه شما قبول نداریم. رابطت زن و شوهری که نیست، هیچ، خیلی هم خراب شده، خیلی هم خراب شده. مگه اینکه برگردید؟ قرآن میگه مگه اینکه توبه کنن، پدرانشون یه گناهی کردن، اینا بچه‌ای که تازه به دنیا اومده چه گناهی کرده؟ این توبه کنه بیاد به دین جدید. قرآن میگه بابا من، خدا تو قرآن میگه، میگه من همونه هم که تو رو دارم تایید میکنم. این آیات تو رو داره تایید میکنه و اصل ماجرا رو داره بهت میگه. اصل ماجرای موسی رو میخوای بیا اینجا، آی مسیحی، اصل حضرت عیسی رو میخوای ول کن، چرت و پرتای نمیدونم پدر پسر روح القدس رو. بیا عیسی کلمت الله، یه سری معجزات برای حضرت عیسی نقل شده تو قرآن که تو اناجیل نیست. بیاید تقدس حضرت مریم و مسیح رو ببینید، بیاید ویژگی های خاص حضرت موسی رو ببینید. تقریبا تمام پیغمبرانی که تو قرآن آورده، مثال زده از پیغمبران بنی اسرائیل هم به غیر از چند تا دیگه، هود و صالح و اینها، بقیه همه پیغمبران من دیگه، بیا اصل این پیغمبر من اینجا واسه آوردم این شکلی بوده، بنده ما بوده، دوستش داشتیم، هواشو داشتیم. نه این چرت و پرت که نسبت دادی نعوذ بالله، این زناکار بوده، اون یکی زنازاده بوده، عرق می‌خورده، نمیدونم چی چی.
میگه بیا، اما چون نجات پرسته نمیاد، چون نمیاد پدرش در اومده، خدا حجت خودشو داره تمام میکنه. یه تیکش هم تیکه ازش میشه بیرون کشید که اینا رفت برای اینا تبدیل شد به یک اخلاق، اینه که هر جا شکست میخورم میگه کار خودمون بوده. و این خطری که 3 سال پیش بنده توضیح دادم اینو، به جای اینکه بفهمن، متاسفانه چون در کشور ما نسبت به این مسائل دشمن شناسی عمیق وجود نداره، در اوج نفهمی برخی از اومدن مقابلم ایستادن. بترسید هر جا اینجا شکست خوردن محکم اون مقوله رو بپایید، وگرنه اینا میگن اینم کار خودمون بوده. دیدید چجوری هر جا شکست گفتن کار خود خودمون بوده، این تبدیل شد براشون به یک اصل. جنگ لبنان شکست خورده، پدرش در آمده، هیچی ازش نمونده. جنگ 22 روزه غزه شکست خورده، پدرش در آمده. ما رفتیم تو تالار گفتمان وهابیا، میگه که اینم یه احمقی اومده مطلب گذاشته که او احمق نیست، زرنگه. بهش گفتم برو بذار وهابیا آدم های اینان دیگه، اومده گذاشته که ما در جنگ 33 روزه نباید هم کمک میکردیم، یک دعوای سرکاری بین یهود بوده، فقط به خاطر اینکه حواس ما رو جمع بکنم ایران قدرت بگیره، چون ایران هم آدم یهوده. یعنی دو تا دشمن داره تو منطقه، بگید ایران حزب الله، همون دو تا هم شدن آدم یهود. اینا استاد این کارن، مصادره کردن. برای چی بنده از سالها قبل هی هشدار میدم، میگفتم بابا من دارم تشخیص میدم پدر سوخته ها دارن میان سراغ امام خمینی، هی دارن میان سراغ انقلاب ما. دو تا عدد اینور اونور کرده، اون عدد هیچ جا بر نمیخوره والله بالله. تو مهم نیست توی کبیر تبس میای 22 روز طول میکشه 33 روز طول میکشه، هر چی کاری که بکنی تو شکست میخوری. این مهم نیست کجا میخوای بیا چه روز و فلان، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما اعتقاد داریم کار تو یه جنگولک بازیه، اما من میترسم بعدش هم میبینید این حرف ما شد یا نشد. 2 سال بعدش اومدن سراغ مصادره امام خمینی یا نه؟ چه کسایی اومدن سراغ امام خمینی که ما شاخ در آوردیم؟ هیچ چیز به امام خمینی نمیگه. تا دیروز بغل نتانیاهو بود، حالا ما دوباره امام خمینی. بعد مراقبه از این تفکرات این یهودی ها از مصری ها گرفتن ها. کمبوجیه رفت مصری ها رو ببخشید تحمیقشون کرد، دید اینا آروم نمیشن، گفت عجب خدای خوبی دارید، من خدای شما رو میپرستم. جلو خداشون خماراستم شد که کار بسیار اشتباهی کرد. ما قبول این کار رو بگید نداریم. کمبوجیه باید میرفت اونجا یک تا پرستی رو گسترش میداد. بعد خدمت شما عرض بکنم که اما اینا آدم نشدن مصری ها، باز اذیتش کردن. یه روز قاطی کرد چاقو رو برداشت، اون گاو اصلیه که میپرستیدن، یه گاوی بود اینا خیلی دوستش داشتن، یه ویژگی های خاصی داشت که متاسفانه رسوخ کرده تو چی؟ یهودیت. میگن اون گاو باید ویژه باشه، ببریمش در معبد سلیمان ذبح کنیم. نه همین تفکره، عشق گاو داشتن اینا دیگه. یه دقیقه برش گرفت گوساله پرستیدن. خب خدمت شما عرض بکنم که یه گاوی بود اینا، آقا در حد خدا بود واسه شون دیگه، آقا طلا ملا از سر کله این گاوه آویزون میکنه، چه حالی میکرده گاوه. بعد خدمت شما عرض کنم کمبوجی قاطی کرد، یه خنجر برداشت رفت جلو چش کاهنای زد دل روده این گاوه ریخت. اینا ریختن تنفس مصنوعی و تنفس دهان به دهان. بعد خدمت شما عرض بکنم اون از این شوکا و فلان اینجور چیزا، مثلا گاور چند روز تونستن زنده نگه دارن. به قولی جلو خوندیزی هاشو بگم مرهم بزنه، بعد چند روز به درگ واسه شد این گاوه. وقتی مرد، آقا اینا نشستن نفرین کردن خدای ما را کشتی، خدایت بکشاد. خدمت شما عرض بکنم زد. بعد از چند وقتش کمبوجی مریض شد مرد، که این نوع مریضی ها مشکوکه. اینو میخواستم بگم، یعنی چه بسا دیدید اون فر این ماجرا رو در سریال حضرت یوسف شبیهش رو میبینید. اون فرعونی که با کاهنا در افتاد، خدای آمون رو قبول نداشت، کاهنا چیکار کردن؟ چه نقشه ریختن واسش؟ باید مسمومش بکنن. چه وقتی مرد بگن نفرین خدایان گرفتش. فهمیدید؟ همین طرح رو اجرا کردن در مورد کمبوجی، مشکوک مردنش. نه همونجا مرد دیگه، نتونست برگرده. حالا کاری ندارم. خدمت شما عرض بکنم یا این فریمیسن ها هم همین تفکر متاسفانه از اینا وام گرفتن. فیلیپ لوبل گرفت گنده اینا ژاک دوملی رو رفت چیکار کرد؟ سوزون آتیشش داد. در سالگردش اینو ترورش کردن. یعنی چیکار کرد؟ یه آدم فرستاد کشتش دیگه، این که دیگه مشخصه چیکار کرد دیگه. محافظ شخصی فیلیپ لوبل آدم این
شوالی های معبد در اومد. در شکار به جای اینکه به قول اون گاو گوسفند و گوز رو نمیدونم چی رو بزنه، این یکی رو زد کشتش. بعدها اینا مانور میدادن میگفتن ژاک دومالی رو نفرینه، فیلیپ لوبر رو ژاک دومالی نفرینش گرفتیم. این تفکر بین اینا شایعه مش مزخرفاته. یه نمونه دیگه شو براتون بگم، آقای داوود رنجبران در کتاب کابالایسم آورده، البته این کتاب ترکیبی است از مقالات مختلف ترجمه شده، خدمت شما عرض بکنم چون لحن کتاب اصلا متفاوت میشه. من نظر شخصی اینه، من یه سریش هم سرچ کردم مقاله انگلیسیشو پیدا کردم. زمانی که شارون گفت از کرانه باختری باید خارج بشین از نوار غزه، راست گرایان افراطی مثل جنبش گوشامونیوم که خودشون فرستاده بودن همین شارون جلو، یعنی حمایت میکردن از شارون که با سیاست مشت آهنین کمتر از چند روز، کمتر از چند صد روز، مثلا میگن کمتر از 100 روز 80 روز هم گفتن بیاد مثلا فیتیل نسخه کارو بپیچه، شارون دید نمیتونه. ببینید کل منطقه رو گرفته، دقت کنید، باز اون دو تا تیکه که دست فلسطینیاست تو همونجا میرفتن شهرک میزدن. شهرک نشینا دم دست غزه یا بودن، میتونستن اینا رو بزنن. شارون دید داره تلفات میده، مهاجرت معکوس شکل میگیره، عقب نشینی کرد. میگفتن حق نداری عقب نشینی کنی. وقتی عقب نشینی کرد، خب با اون وزن شما نحش اون مردک یادتونه دیگه، یک کارش رو قیافش رو خدمت شما هست کنم. بعد از چند وقتش سکته کرد، بعد از چند وقت سکته کرد. این خاخامهای کابالایستشون تو خیابون رژه میدادن، رژه میدادن، را میرفتن میگفتن نفرین ما گرفتش. یعنی همه جا چه پیروز چه شکست. ببینید این میدونید بدل کدام ایدئولوژی است؟ ایدئولوژی شیعی که چه پیروز بشه چه شکست بخوره چیه؟ پیروزه. اما این حقیقته. گفتیم هر چیزی که حقه میرن بدلشو میسازن، درسته؟ سکه طلا رو میرن بدلشو میزنن. شیعه چه پیروز بشه که پیروز میدانه، چه شهید بشه چیه؟ بله پیروز الهی. مثلا به ما آرزوی هر مسلمانی که شهید بشه، اما ما شهید شدن هدفمون بگید هست یا نیست؟ نیست. به هر کس دادن شهادت رو دادن، ندادنم ندادن. حالا حضرت زینب شهید نشده، میتونید بگید مقامش مثلا از شهدا پایین‌تره؟ مطلقا که جرأت فکر کردنش هم نداره. امام خمینی شهید نشد، میتونید بگید شهید بهشتی مقامش از امام خمینی بالاتره؟ نه، نمیشه گفت. حالا به برخی میدن، به برخی هم نمیدن، مصلحت و حکمت خداست. و دوم این که شیعه این رو برای اینجور مسائل استفاده نمیکنه. جایی که ما خطا کردیم، شکست خوردیم، میپذیریم دیگه، پیروزی نمیشه. ما در زمان قیام توابین اشتباه کردیم، کردیم یا نکردیم؟ اشتباه کردیم. اینو پیروزی دونستیم؟ کجا دونستیم ما؟ چه مزخرف میگی؟ ما در برهه‌های تو همین انقلاب 33 ساله خودمون اشتباهاتی کردیم، خودمونم معترفیم. دیگه اونو پیروزی که دیگه نمیدونیم چه. هنری اتلن در کتاب قوم برگزیده صفحه Chosen People، این اگه خواست قوم برگزیده رو سرچ کنید با این کلمه سرچ کنید، چاپ نیویورک صفحه 56 میگه برگزیدگی یک قوم خاص در بافت اسطوره‌های چند خدایی که ریشه و خاستگاه اقوام قدیمی را توصیف می‌کنند یک استثنا نیست. دست کم کتاب مقدس را در ابتدا باید همچون اسطوره‌ای درباره خاستگاه قوم اسرائیل خواست. میگه اصلا اینو مطالعه می‌کنی بر این مبنا باید مطالعه کنی که تو این اسرائیل قوم خاصه، بر مبنای خودش خدا ساخته، بر مبنای خودش پیغمبر طراحی کرده، بر مبنای محور پرگار کیه؟ خودشه، نژادشه. هر قومی با تعالیم فرهنگی خاص خود نقش محوری در جهان ایفا می‌کند. برگزیدگی عبرانیان از سوی خدایشان را آنگونه که در کتاب مقدس توصیف شده، ابتدا باید در بافت اسطوره‌های مربوط به خاستگاه و ریشه اقوام فهمید که در آن هر قومی خودش را محور جهان می‌داند. قدیمی نیست، الانش هم داریم نزدیک. مثلا ما خدمت شما 1930 یک جنبشی در جامائیکا شکل گرفت که اینها امپراتور خودشون خدا دونستن، حلول خدا در او، گفتن مسیح برگشته. اونها قوم برگزیده رو کیا میدونستن؟ سیاه پوستا میدونستن. میگفتن هر کی رستافاریسته، این خدمت شما عرض میکنم قوم برگزیده است. این از دو کلمه گرفته بودن، راس، از که اصلا رأس گرفته میشه احتمالا، در امپراتوری اتیوپی بود این فرد. خدمت شما عرض میکنم این اشاعه پیدا کردن تو جامائیکا، جای دیگه هم داریم، مدل خاصی هم دارن، موهای سیاه‌پوستایی که موهاشون رو فر و بلند میکنن و به هم چجوری هم نمیبافن، خیلی کثیف میشه، این نشانه ایناست. عینک دودی، موهای بلند، فر تو همی که حموم نمیرن. این نشانه این رفتفاریانیست هاست. بعد خدمت شما عرض بکنم، این مثلا خودشون قوم میگن هر کی رفتفاریست او انسان است، او قوم برگزیده است، در غیر او در غیر این صورت انسان نیست. پرچمشون هم همون پرچم آفریقا، رنگ معروف پرچم آفریقا، به علاوه رنگ سیاه که رنگ سیاه پوستانه. خب این هم اشتباهه، فرق نداره، مشکلی نداریم با این و اون. فرمان دوم از ده فرمان حضرت موسی، پژوهشگران قائل بر این هستن که اشاره به این داره که یهودیان از قبل مشرک بودن، بعدها تصمیم گرفتن بین هر 12 تا قبیله یه خدای مهم بوده. بعدها یکی از قبایل خدای خودش رو چیکار میکنه؟ میکشه بالا و در اواخر بعد از اسارت بابلی اینا خدای یکتا رو علم میکنن. قبلش نبوده. اینا این تفکر دارن. به خاطر که تحریفاتی که در کتاب دینیشون وارد کردن نتیجه رو آدم میگیره ها. بله واقعا بخونید این نتیجه رو میگیرید. الان این تورات شما بخونید، این کتاب احادیث رو بخونید، این نتیجه رو میگیرید. به ده فرمان در قرآن اشاره شده. برخی میگن سوره اعراف آیه 145 همینه. و کتبنا له فی الالواح، و برای او قرار دادیم. کتبنا صرف نوشتن نیست، یعنی حکم قرار دادیم. فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه و امر قومك، و به قومت امر بده. یاخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. آخرش این فاسقو میاره مگه نه پدرتون در میارم. میدونست خدا چه خبره دیگه. و برای وی در آن لوحا از هر گونه اندرز و شرحی از همه چیز ثبت کرده بودیم. آن را محکم بگیر و به قوم خیش فرمان بده که نیکوترش را بگیرند، و به زودی سزای عصیان پیشگان را به شما خواهیم نمود. میگن پدرت ندارم. یه نکته اینجا وجود داره، چند تا لوح بودن اونا؟ دو تا دیگه. اما میگه الواح قرآن، دقت کردید؟ وگرنه میگفت چی؟ لوحین. خیلی زیبای زبان عربی همینه دیگه. خیلی چیز ریز درش نهفته شده. یعنی همون دوتا لوح هم زیاد نباید جدی گرفت. چون اگر تورات نازل شده بر خدمت شما عرض بکنم سنگ حک شده باشه، رو دوتا سنگ قطعا نمیتونه جا بگیره. درسته؟ باید بیشتر باشه. مگه اینکه از فناوری نانو استفاده شده باشه. من خداوند خالق، البته برخی نظرشون اینه هم، من خداوند خالق تو هستم. فرمان یک، ده فرمان تونتون براتون میخونم، خوبه بدونید. من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم. فرمان دو، تو را معبودی دیگری جز من نباشد. دستور میده که به غیر از من خدای دیگر نپرستی. اون سکولاراشون میگن این پس خدایان دیگر رو قبلا میپرستیدن، پس خدایان دیگر داشتن. و میگیم آقا از اول یک تا پرست بود از زمان حضرت ابراهیم، بعد قاطی کردن چند خدایی شدن، بعد حضرت موسی اومد باز دوباره گفت خدای یکتا. اینا هی رفتن هی برگشتن، دلیلش اونه، نه اینکه خدایانی از اول داشتن. متوجه از بنده که میشی؟ نمیشی؟ هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر روی زمین یا در آب است نساز و آنها را پرستش ننما. و دیگه دستور واضح و مشخص، هیچ بوتی نساز، چه تو آسمان چه رو زمین چه زیر زمین. نگه آقا خب ببین خدا جای همه جور حرفو بست. گفت پس مردم میاد باز یه جن زیر زمینی درست میکنه، موجود زیر زمین مثل کرم خاکی رو برمی‌داره بوتشو میسازه. میگه تو نگفته بودی، تو گفتی فقط روی زمین و آسمان. گفت تو دریا، هوا، زمین، زیر زمین، نیروی دریایی، زمینی، هوایی، هر جوری، هوا فضا، هر جوری نپرست، من خدا فقط یه نفر. میدونست استاد دور زدنه، استاد دور زدنه. نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور. برخی میگن قسم بی خود به نام خدا نخوردنه. روز شنبه را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری. روز شبات، روز شنبه باید 6 روز کار بکنن، یک روز استراحت بکنن و عبادت بکنن. خدا دستور داده به ما مسلمان ها، همچی دستور داده شده. جمعه ها کار بذاریم کنار، عبادت خدا رو بکنیم. ویژگیش در کدام نمازه؟ ویژه نماز جمعه. حالا برخی مقیدن، برخی هم متاسفانه اصلا اهمیتش رو نمیدونن چیه. پنجم، اما روز شنبه رو مثلا بگم، اینا ببینید تو قرآن اومده که خدا به اینا تو قرآن هم اشاره کرده، ببین دو در بازی که اینا روز شنبه اجرا کردن، گفته روز شنبه هیچ کاری نکنید. اینا می‌خواستن ماهی بگیرن، میومدن یه حوضچه اون بغل می‌کندن، ماهی‌ها می‌رفتن اون تو گیر می‌کردن، یک شنبه می‌رفتن برشون داشتن. یعنی که همین سیستمشون، همین که دور بزنن بهانه بیارن، به خاطر این بهانه هم خدا پدرشون رو در آورد. گفت برید یه گاو بکشید، همین گفت برید یه گاو بکشید من بگم قاتل کیه، چه رنگی باشه، چه سنی باشه، شیر بده یا نده، جفتگیری کرده باشه یا نکرده باشه، این شکلی باشه یا اون شکلی باشه. اینقدر فیلم اینا پیاده کردن که خدا یه گاوی رو گفت که تو کل بنی اسرائیل هم یه گاو بود، اونم گفت معادلش باید طلا بدید. پدر و مادرت را احترام بگذار، این پنجمی بود. شیش، و بالوالدین احسانا. شیش، قتل نکن و به مردم ظلم نکن، کودکان را نکشید. برای چی؟ که کودکان را میکشتند، قربانی خدایان میکردند. سند داریم در خود تورات. زنا نکن. هفت. هشت، دزدی نکن. نه، در مورد هم نوعت شهادت دروغ مده. ده، چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. این ده تا فرمونه، هر ده تا رو بیام برای شما سند بیارم زدم فاتحش بخونم، هر ده تا رو انگار کمر بسته بود که این ده تا رو بزنه زنه. بر این مبنا برخی از همین جامعه شناسان و تاریخ دانان مردم شناسان سکولار میگن پیش از زمان اشعیا هر دسته و گروهی از عبرانیان خدای خاص خود را داشتن و بدین ترتیب میخواستن ضمن استقلال سیاسی و اقتصادی استقلال دینی خود را نیز حفظ کنند. اما نشانه های از مشرک بودن اینا که تحریفه، یعنی اگه شما بدون تا اینو نگاه کنیم میگه راست میگفته. سفر تثنیه باب 10 از آیه 15 تا 17. لیکن خداوند به پدران تو رغبت داشته، ایشان را محبت مینمود و بعد از ایشان ذریه ایشان یعنی شما را از هر از همه قوم ها برگزید چنان که امروز شده است. این اصل قوم برگزیده. پس قلفه خود را مختون سازید و دیگر گردن کشید منمایید، زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایان و رب الارباب و خدای عظیم و جبار و مهیب است. خیلی بد شد. خدای کی؟ خدایان. پس خدایان دیگری رو هم کامل چی شده؟ پذیرفته شده. ما میگیم لا اله، اصلا شروع بر نفیه، درسته؟ لا اله الا الله، نفیه. میگه خدایان دیگر، یعنی پس خدایانی هستن. بعضی گفتن پس این نشون میده که بنی اسرائیل خدایان دیگه هم داشتن، فقط یهوه رو یکی از خدایانشون دیگه تونستن بزرگش کنن. که طرفداری ندارد و رشوه نمیگیرد. اینش احتمالا مثلا بعضی شروع کردن مثلا به خدا رشوه دادن، یه قربانی واسش بکنه ببینه این گناه رو انجام بدیم. آیه اومدی من رشوه نمیگیرم. کتاب اول پادشاهان باب 8 آیه 21 تا 24. و سلیمان پیش مذبح خداوند به حضور تمامی جماعت اسرائیل ایستاده دستهای خود را به سوی آسمان برافراشت و گفت ای یهوه خدای اسرائیل، خدایی مثل تو نه بالا در آسمان و نه پایین بر زمین است که با بندگان خود که به حضور تو به تمامی دل خیش سلوک می‌نمایند عهد و رحمت خود را نگاه می‌داری و آن وعده را که به بنده خود پدرم داوود نگاه داشته، زیرا به دهان خود وعده دادی و به دست خود آن را وفا نمودی چنان که امروز شده است. پس الان ای یهوه خدای اسرائیل، با بنده خود پدرم داوود آن وعده را نگاه دار که به او داده و گفتی و گفته کسی بر کرسی اسرائیل بنشیند برای تو به حضور من منقطع نخواهد شد. میگه اون وعده که داده بودی بعد از من حکومتش ادامه پیدا کنه، یعنی به من بده حکومت رو، به شرطی که پسرانت طریقهای خود را نگاه داشته. ببین حرف حسابه. به شرطی که پسرانت طریقهای خود را نگاه داشته و به حضور من سلوک نمایند چنان که تو به حضورم رفتار نمودی. خدا میگه اگه پسرات هم مثل خودت باشن من مشکلی ندارم. به حضرت سلیمان برعکس حکومت چی داد؟ بزرگتر از این چه برداشت ما از این فرمایش حضرت سلیمان کاملا الهیست. اما اونها میگن این چی؟ نشون دهنده اینه که اینا خدایان دیگر قبلش داشتن. مزمور حضرت داوود، این خیلی بده، این شکل تحریف، بوی تحریف میده. مزمور 88 آیه 6 تا 13. به آواز تضرع من توجه نما، در روز تنگی خود تو را خواهم خواند، زیرا که مرا مستجاب خواهی فرمود. ای خداوند در میان خدایان مثل تو نیست. این نشون میده که چی؟ بقیه خدایان در نظر گرفته شدن، در میان خدایان مثل تو خدا نداریم. این تحریفه. و کاری مثل کارهای تو نیست ای خداوند، همه می آید. ارمیای نبی باب 2 آیه 25 تا 28. اینا رو باید بخونیم، پس بردا میگن سندت باید بگیم. اما تازه ما یه تعداد کمی والا بالله انتخاب داریم، اینقدر پره. اما گفتی نه امید نیست، زیرا که غربیان را دوست داشتم و از عقب ایشان خواهم رفت، مثل دزدی که چون گرفتار شود خجل گردد، همچون خاندان اسرائیل با پادشاهان و سروران و کاهنان و انبیای خیش خجل خواهند شد، که به چوب میگویند تو پدر من هستی. سند واضح که بت‌پرستی کردن اینها در زمان کی؟ نه همون اول، ارمیای نبی داره میگه بت‌پرستی کردی، که به چوب میگویند تو پدر من هستی و به سنگ که تو مرا زاییده ای، زیرا که پشت به من دادن و نه رو. اما در زمان مصیبت خود میگویند برخیز و ما را نجات بده. میگه وقتی گیر میکنن یا میان سراغ من، سیل و قحطی و زلزله و اینجور چیزا میشه، میان سراغ من، تا خوشم میان سراغ سنگ و چوب و چنین چیزا. پس خدایان تو که برای خود ساختی کجایند؟ خدا میگه بهشون ایشان در زمان مصیبتت برخیزن و تو را نجات دهند. میگه نه باشن نجاتت بدن، کدوم گوری هن اون خداها؟ همچین استدلال رو خدا کدوم سوره داره؟ فبعی آلاء ربکما تکذبان، سوره الرحمنه. میگه خجالت نمیکشید؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اون خدایی که وقتی اجابتت میکنه، یا این الهه هایی که رفتی واسه خودت قرار دادی، لا توخ و بلا و عزا و ننم چرت و پرتا، کدوم میخوان نجاتت بدن؟ زیرا که ای یهودیان، خدایان تو به شماره شهرهای تو میباشند. دیگه اینجا رسمن سند بیشه، یعنی هر شهرش واسه خودش یه خدای داشته. اینقدر سقوط کردن تو ده فرمان عهدی که گرفته شده بود، به غیر از خدا یک تا خدای را نپرستن. دیدی که برادر من، تو داری میگی من تافته جدا بافتم به خاطر یک تا پرست بودنم، اینم که داری اثبات میکنم و یک تا پرستیرم که انجام ندادی، انواع جک و جونور رو پرستیدی تو. ویلدورانت ببینید چی میگه. اولا قبلش این توضیح بدم، در زمان گفتیم در زمان حضرت داوود و سلیمان وحدت خدای یگانه چی شد؟ پرستش خدای یگانه در کل برادران اسرائیل آمد. باشه پیامبر الهی همچین پیغمبر ها، مثل حضرت داوود اومد حکومت تشکیل داد، حکومت ولی معصوم، همه خدای یکتا رو پرستن. بعدش حضرت سلیمان حکومت قوی تر، توی مسائل دیگه هم حتی خدا جلوه خودش رو، قدرت خودش رو به بندگان پاک خودش نشون داد. اما بعد از حضرت سلیمان دوباره خراب کرد. گفتیم 10 تا سر رفتن بالا شروع کردن جک و جنبه پرستن، همین دو سر تا پایینی هم بعدش خراب کردن فاصلشون خوندش. ویلدوران در تاریخ تمدن خودش جلد 1 صفحه 365 میگه شاید محرک اشعیای دوم در توجه به یک خدای جهانی جنبشی بود که در پارس پیدا شد. ویلدوران میگه یک اتفاقی تو ایران افتاد که اشعیا گفت، چون حضرت اشعیا میاد میگه بابا یه خدا بیشتر نداریم، اونم یهوه، تمام شد رفت، بقیه اصلا خدا نیستن، نه اینکه خدا باشن ضعیف ترن، اصلا خدا نیستن. خب بله حرف حساب زده، ما هم قبول داریم، اما این بابا نگاه دینی نداره، میاد چیکار میکنه؟ میگه اینا از ایرانی‌ها یاد گرفتن، میگه اشعیا از ایرانی‌ها یاد گرفت. برای چی؟ مگه ایرانی چیکار میکردن؟ خیلی قشنگه، این سند خودشونه. میگه شاید محرک اشعیای دوم در توجه به یک خدای جهانی جنبشی بود که در پارس پیدا شد و نیرومندی مردم آن تمام دولت‌های خاورمیانه را، خاور نزدیک را در زیر فرمان این کشور قرار داد. میگه وقتی اینا همچین قدرتی داشتن، بعد این قدرت رو در کی جستجو کرد؟ در خدای اینها دیگه، یک قوم خداش مهم. این خدا مانند یهوه موسی نمیگوید من خدا پروردگار تو هستم، تو نباید در برابر من خدایان بیگانه داشته باشی. میگه این خدا مثل خدای موسی نمیگه، مثل یهوه نیست که میگه که من تنها خدام، من خدای من پروردگار تو هم، تو باید بقیه خدای بیگانه رو بذاری کنار. بلکه او میگوید، بعد میچرخونش به عبری، یعنی به جای اهورا میگه یهوه، میگه بلکه اگه خودت اینجوری میگه، میگه اشیا از او یاد گرفت، بلکه میگوید من یهوه هستم، دیگری نیست و غیر از من خدای وجود ندارد، من اهورا هستم و اصلا خدای غیر از من وجود ندارد، لا اله الا انا. یکتا پرست بودیم ما ایرانی ها، چه اومدیم جک و جنبر پرست دیدیم؟ چه شریک قرار دادیم برای خدا؟ چه؟ بله در اواخر تحریفات صورت گرفت و ما وقتی دین کاملتر اومد مثل اسلام پذیرفتیم. اوضاع زرتشتیان در عهد ساسانی افتضاح بوده ها، چه در حقوق زن، کشت و کشتارهایی که انجام میدادن موبدان. الان اینا من نمیدونم چرا با چه روی الان دور افتادن میگن آی نمیدونم دین صلح و صفا و فلان. نه دین صلح و صفا بود همون اولش که تحریف نکرده بودید، فاتحهش رو خوندید. اصلا اینکه دلایلی که ایرانی ها مسلمان شدن همین بود. ایرانی جماعت به ضرب شمشیر دین عوض نمی کنه. تاریخ نشون داده. اصلا همچین مدلش اینه که لج میکنه. نه بخوابش لج بکنی عمرن نتونی. حال کرد قبول کرد. خوشش اومد. وگرنه عمرن یه فکر به ضرب شمشیر مسلمان شدن نه. حال کرد قبول کرد. وگرنه چه زمان اسکندر ما یونانی نشدیم. نه تمام دینمون رو می‌ذاشتیم کنار. یونانی معابی تمام که هلنیز را افتاد به لحاظ فرهنگی ما دینی کنار نداشتیم. بعد میشستیم نمیدونم اون خدایان کوه اولمپ رو میپرستیدیم دیگه. پس کوه ما اگه مغلا حمله کردن بعد کل دینمون رو میذاشتیم کنار دیگه. اونا که دیگه خیلی معرکه بودن، معلومه چی بودن. خب برعکس اون یارو مردک اومد ایران، یک تا پرستش کردیم، اسمش گذاشت سلطان محمد خدابنده، رخت خونم ساخت، مسلمونش هم کردیم تازه. مغول مسلمون کردیم. شبه معجزه است. یا نمیدونی مغول چیه؟ اینم بگم فکر کنم برای این جلسه بس بشه. نصف اینم منتظر هم. چند ساعت الان داریم صحبت میکنیم؟ دو ساعت پول؟ نه. خب اینم بگم. چقدر؟ دو ساعت؟ یک ساعت و 35؟ چلو پنج. خب تا دو ساعتش میکنیم تمامش میکنیم. یک تا پرستی عامل تمایز. صفر تصمیه باب هفت آیه یک ببر. چون یهوه خدای تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا میروی در آورد و امتهای بسیار را که عتیان و جرجاشیان و اموریان و کنعانیان و فریزیان و حویان و یبوسیان، هفت امت بزرگتر و عظیمتر از تو، اخراج نماید. و چون یهوه خدایت ایشان را به دست تو تسلیم نماید و تو ایشان را مغلوب سازی، آنگاه ایشان را بالکل هلاک کن و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما. این ما تحریفه. و با ایشان دختر خود را به پسران ایشان مده و دختران ایشان را برای پسران خود نگیر. میگه این محوه هست که ما تنها یک تا پرستیم، رفتی اونجا هر کسی که هر قوم دیگره اونجا بود همه رو بکش، دختر به پسرش نده، پسرم بر عروسم نگیر ازشون، خدمت شما عرض کنم. این باعث میشه که این نجات چی بشن؟ ویژه بشن دیگه. بله با کفار نباید ازدواج کرد، اما اگه اون کفار ایمان آورد چی؟ بله ازدواج باید بکنه، چه فرقی داره؟ اما میگه نه اون ایمان هم نمیتونه بیاره. پس شد نجات، شد قوم برگزیده. از دل یک ساپرستی کج و کلهشون تازه چی در اومد؟ قوم برگزیده. زیرا که اولاد تو را از متابعت من برخواهم گردانی تا خدایان غیر را عبادت نمایند. دلیل این عدم ازدواج هم میگه بخاطر اینکه ممکنه بچه‌ها بت پرست بشن و غضب خداوند بر شما افروخته شده، شما را به زودی هلاک خواهد ساخت. اینه که ما میگیم تحریف، نه که همش تحریف باشه. یه آیه اون لاگونجوندن، بعضی موقع کلا یه باب گذاشتن، بعضی موقع یه آیه، بعضی موقع یه کلمه رو ویرگول جاشو عوض کردن. اف لازم نیست بکشیدش، اف لازم نیست بکشیدش. خدمت شما عرض کنم، بلکه با ایشان چنین عمل نماید، مذبح های ایشان را منهدم سازید و تمثال های ایشان را بشکنید و عشیره، عشیریم اون بت معروف اینها را قصد نمایید و بت های تراشیده ایشان را به آتش بسوزانید. زیرا که تو برای یهوه خدایت قوم مقدس هستی، یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قوم هایی که بر روی زمینن قوم مخصوص برای خود باشی، برای خود او باشی. همینا یعنی قوم برگزیده، قوم برگزیده. اما این رسالت ها را انجام نداد، رفت اونجا بتاشونه که نفرسی گفت عجب بتای خوبی دارید، اینا به ما قرض میدید. قرض گرفتن به تعداد شهرشون هم بود داشتن. یک ساپرستی عامل برگزیدگی. صفر تصنیه باب 11 از آیه 16 تا 26. پس از این، پس این سخنان مرا در دل و جان خود جا دهید و آن را بر دستهای خود برای علامت ببندید و در میان چشمان شما باشد و آنها را به پسران خود تعلیم دهید و حین نشستنت در خانه خود و حین رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نمایید. ببین حرفا رو میگم، ای تکرار کنید که یادتون نره، در و دیوار آویزون کنید چون خدا میدونه با کی طرفه. و آنها را بر در خانه های خود و در بر دروازه های خود بنویسید تا ایام شما و ایام پسران شما بر زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورد که به ایشان بدهد کثیر شود مثل ایام افلاک در بالای زمین. زیرا اگر تمامی این اوامر را که من به جهت عمل نمودن به شما امر می‌فرمایم نیکو نگاه دارید تا یهوه خدای خود را دوست دارید و در تمامی طریق‌های او رفتار نموده به او ملصق شوید، آنگاه خداوند جمیع این امت‌ها را از حضور شما اخراج خواهد نمود و شما امت‌های بزرگتر و قوی‌تر از خود را تسخیر خواهید نمود. معنیش می‌دونید یعنی چی؟ یعنی تو که خیلی خاصی هر جا پاتو بذاری اونجا هم مال توئه. از دل این اسطوره قوم برگزیده سرزمین برگزیده داره بیرون میاد. این حرفی که موشدایان زد، اگر قوم برگزیده‌ای وجود دارد باید سرزمین موعودی هم وجود داشته باشد. اسطوره سرزمین موعود از دل همین آیات بیرون کشیده شد. هر جایی که کف پای شما بر آن گذارده شود آن از آن شما خواهد بود. میگه هر جا کف باد بخوره مال توه، این ساک ساک کردنه، دست تو بزنید مصادره شده. هر جا که کف پای شما بر آن، بله اگر مؤمن باشید، اگر یک تا پرست باشید، ما حرفی نداریم، مخلص شما هست. البته ما هم یک تا پرستیم، اینجا دیگه زمین من خبری نیست. و از بیابان و لبنان و از بیابان و لبنان و از نهر، یعنی نهر فرات، تا دریای غربی حدود شما خواهد بود. نهر تا بحر، درست شد؟ دریای غربی میشد مدیترانه، از نهر حدود اردن تا این نهر تا بحر رو اساسی کدش اینا گرفتن جوابو. هیچ کس یارای مقاومت با شما نخواهد داشت، زیرا یهوه خدای شما ترس و خوف شما را بر تمامی زمین که به آن قدم میزنید مستولی خواهد ساخت، چنان که به شما گفته است اینک من امروز برکت و لعنت پیش شما میگذارم. خدا میگه هم برکت میذارم هم لعنت. و اما لعنت، اما برکت، اگر اوامر یهوه خدای خود را که من امروز به شما امر میفرمایم اطاعت نمایید. و اما لعنت، اگر اوامر یهوه خدای خود را اطاعت ننموده از طریقی که من امروز به شما امر میفرمایم، برگردید و خدایان غیر را چه شناخته‌ای پیروی نمایید. میگه اگر رفتی سراغ خدایان غیر لعنت برات میذارم، که همین هم نصیب این بندگان خدا شد، حقشون هم بود. شخینا رو بگیم، این سرکار خانم شخینا رو ما توضیح بدیم بعد بریم سراغ بقیه. این تا کجا میشه خطشو بکشیم؟ خب بحثش مفصل، از دو ساعت میشه یه خورده بیشتر میشه، اما ببینید ببینید یک بحثی، اینها خاخامهای کابالیست، اینها معترفن که خیلی عجیب و خنده داره، اینم باید تمام کنیم، چون حداقل بحث یکتا پرستی رو تا یه جای آورده باشیم که ببینید اینها واقعا یکتا پرستن. الان چی؟ حالا اون قدیم بوده. ببینیم اینجوری هست، کابالیستاشون به قطع به یقین یکتا پرست که نیستن، شیطان پرست هم هستن، در این شکی وجود ندارن. اسرائیل شاهاک در کتابش یک بخشی داره، من میخوام این تیکه رو به خاطر اینکه عین مطلب رو از رو بخونم خودتون قضاوت کنید، یک کلمه خودم قضاوت، جایی بخوام تفسیر بکنم چشمم از این رو برمیدارم توضیح میدم، شما تشخیص بدید، لحنم هم عوض میکنم کتابی نباشه. ببینید این فرد خودش داره در میان اینها سماده توضیح داده. همانطور که اکثر محققین تورات میدانند و به سادگی از مطالعه دقیق تورات نیز برمی آید، این نظریه تاریخی امروزه کاملا مردود است. در بسیاری اگر نه اکثر از کتب عهد عتیق یهود وجود و قدرت خدایان دیگر به وضوح مورد اعتراف قرار گرفته. یهوه نیست که قدرتمندترین خداست، یعنی خدایان دیگر هم هستن، تایید شده خدایان دیگر هستن، تحریف دیگه، منتها این زورش بیشتره. یهوه که نیز قدرتمندترین خداست، نسبت به رقبایش حسادت می‌ورزد و بندگانش را از پرستش آنان منع کرده است. فقط در این اواخر است که در کتاب مقدس در برخی از گفته‌های پیامبران بعدی بنی اسرائیل وجود همه خدایان غیر از یهوه انکار شده است. به هر حال منظور ما یهودیت توراتی نیست، بلکه یهودیت کلاسیک است. نکته‌ای که کاملا روشن اما کمتر شناخته شده است این است که یهودیت کلاسیک در خلال چند قرن اخیر عمر خود در بسیاری از زمین‌ها از یکتاپرستی ناب فاصله داشته است. ما میگیم قوم برگزیده شد به خاطر یکتاپرستی، ببینیم یکتاپرستی الان هست یا نه. همین مطالب را می توانیم در مورد فریضه های حاکم بر یهودیت ارتدوکس امروز که دنبال روی مستقیم همان یهودیت کلاسیک است بگوییم. انحطاط و زوال یکتاپرستی از طریق مکتب اسرارآمیز کابالا که در قرون 12 و 13 توسعه یافته و تا قرن اواخر قرن 16 تقریبا در کلیه مراکز یهودیت رواج کامل پیدا کرد. در کلیه مراکز یهودیت، همین دماوند خودمون یکی از 18 نقطه آموزش کابالا در کل دنیا بوده. برخی از یهودیانی که در دماوند بودن، اینها از بزرگان اینها بودن که اینها خیلیشون کوچ کردن بعد از انقلاب رفتن. الان هم یه قبرستون دارن که میان سر میزنن، ما اونجا رفتیم، کارشناس بردیم، کارشناس سنگ بردیم، کارشناس خط عبری بردیم، بررسی کردیم، اصلا سنگ داره 2-3 تن وزن هر کدوم، یعنی اصلا امکان نداره آدم بتونه اونو بیاره کار بذاره، با جره ثقیل باید بیاد آورده بشه اونجا گذاشته بشه. مثلا خانواده الغانیان که از یهودیان معروف بودن اونجا دفنه. دلیل نمیشه اون کسی که اون قبرستون کابالایست باشه، نه، میخوام بگم هنوز اون منطقه رفت آمد دارن، میرن میان، از خارج بلند میشه میاد ایران، میره اونجا حتما یه زیارت میره، یه زیارتگاهی هم اونجا دارن. یکی از اینها اعدام شد اوایل انقلاب. وقتی انقلاب شد اسم کوچیکش یادم رفت، شک دارم میترسم بگم یکی دیگه باشه، چون اینا داخل ایرانن، یه وقت خدا نکرده توهینی یه وقت به کسی نکرده باشیم بعدن، چون فرصت نیست اینجا آدم وقتی اشاره میده نمیتونه جمعش بکنه که به اون شکلی که اشاره داده. اسم رو نمیگم. از همین الغانیان ها که اعدام شد، جالب من یک مقاله میخوندم که در این بولتنی بود، یکی از این نهادها نوشته شده بود، بر بندم فرستاده شد من نگاه کردم، این حمله ویروس استاکسنت در تاریخ اعدام اون بنده خدا بود. این همون بابایی که اعدامش کردن اول انقلاب، رو اعدام شد به خاطر اینکه خوبی نبود، خون مردم ایران رو چشیده بود چشیده بود. در همان تاریخ اینا میگن حمله رو انجام دادن. همین مطلب رو میتونیم در مورد فرضیه های حاکم بر داشتم کابلا رو میگفتم. تا اواخر قرن 16 تقریبا در کلیه مراکز یهودیت رواج کامل پیدا کرد. اتفاق افتاد. جوانهای بیداری یهود که از درون بحران یهودیت کلاسیک به بار نشست، ناچار بود قبل از هر چیز دیگر با این صوفی نمایی تصوف یهود میشه کابالا. خیلی مثال خوبیه که ما هم حواس خودمون رو جمع کنیم. تصوف یهود اونها یعنی شد کابالا. کابالا تصوف یهوده. و تأثیرات ناشی از آن و سپس بلا فاصله با تعصب یهودی به مبارزه برخیزد. به خصوص در میان ربی ها که تأثیر مکتب کابالا بر آنان فوق‌العاده زیاد بود. میگه اون ربی هاشون. نمونهش جنبش گوشامونیوم است که به میزان قابل ملاحظه ای از این مکتب اسرارآمیز الهام گرفته است. جنبش گوشامونیوم آخر توضیح میدم. الان ذهنتون متفرق میکنم. بنابراین علم به عقاید این مکتب و فهمان به دو دلیل اهمیت دارد. نخست آنکه هیچ کس بدون آن قادر به درک باورهای واقعیت یهودی نیست. یک کسی که تا کابالا رو نشناسه اصلا یهودیت رو این یهودی تعریف شده رو نمیفهمه. و الان خیلی گیجنا به خدا قسم، من برنامه بوده رادیو داشتم، 4 تا کارشناس بودیم، اونا هم کارشناسای بزرگی نویسنده بر خودشون فلان اومده بودن، بندگون خدا چون روی بحث حوزه کابالا و دشمن شناسی عمیق خیلی کار نکرده بودن، این مجری وقتی ازشون سوال میپرسید میگفتش که آقا پس اینجا این با این پارادوکس داره، پس چی شد؟ طرف گیر میکرد، میگه حالا هر دو تاشه، چون نمیتونست اینا رو آنالیز بکنه، چون کابالا نمیشناسه. خیلی از افرادی که الان متأسفانه تو کشور چرت و پرت میان تحویل میدن، تحویل مردم میدن، شیطان پرستی اون چیزی دارن تحلیل میکنن، میان همین 4 تا بچه که موسیقی میکنه اینا شیطان پرستن، و دقیقاً همون چیزی که اون کابالیسته میخواد. نه، اون کت شلواریه کروات زده خوشگل و خوشتیپی که رئیس جمهور آمریکاست خطرناکه، اون شیطان پرست واقعی، اون ملکیسته، اون کابالیسته. نه، این بدبخت بیچاره یه جنگولک باز بیشتر نیست، اصلا وجود شیطان هم قبول نداره، میگه نه بابا میخوام همینجوری این شکلی بشه، به خدا میگه من اصلا شیطان میپرستم تا حال شما رو بگیرم، میگه شیطان وجود داره، میگه نه بابا. یه فیلمی در کشور ما متاسفانه پخش شد که توی پارک ها و اینور اونور رو نمیدونم اینجوری نشون میده، او شیطان پرست، اصلا اینا بیخود بزرگ هستن، چه چیزی نبود. شما سخنرانی های ما رو نگاه کنید، 10 دقیقه گیر آوردید من در مورد اینا صحبت کرده باشم، مگه اینکه دیگه گیر داده باشم بگم آقا چهار تاکشو نگا، اونم با توضیحی که همه میخندن قیافش میبینن، اونم خارجیاشونه. آقا برای چی همچین مطلبی بحث شد؟ اومدن بعد جالب در ادامه همون مصاحبه به پسر اینجوری میکنه، میگه که شما که چیکار میخوای بکنی؟ میگه باید همه زنان رو کشت. میگن بچه دبیرستانی ها باید همه زنان رو کشت، ایده های مثلا آنتوان لاوی یه چیزایی گرفته، حالا اون بدبخت هم نگفته همه زنان رو باید کشم، آنتوان لاوی جم. بعد خدمت شما عرض بکنم که بعد آخر مصاحبهش که متاسفانه توی فیلم پخش نشد و باید پخش میشد، بهش میگه حالا برنامه چیه؟ میگه حالا درس که نخوندیم بریم خدمت برگردیم بریم زن بگیریم. این تیکه اولش اومد پخش شد، خطرناک بود. بعد اون همایش دانشگاه تهران رو نشون دادن، خب این صحیح نبود آقا، او برای شیطان پرستی نیامده که، اون آهنگ رو دوست داره، و اصلا معنی این کار رو نمیدونه چیه، با حالیش نیست. ببین اون چیه، اون اونفیشه، اون خواننده، اون الگوی این فرد، این ادا رو در آورده، میگه آخشون بیا فلان، والا حالیش نمیشه بدبخت بیچاره. به خدا قسم بخوام از بره صدها مورد به خود من رجوع کردن، آقا ما بعد از شنیدن سخنرانی فهمیدیم اشتباه داشتیم میکردیم، عجب فلان موزیکمنمونو گذاشتیم کنار، چه میدونه بنده خدا. بعد رفتن سراغ سفار هرندی، آقای سفار که آقا شما، ایشون گفته بود نه ما اجازه این کنسرت ها رو نمیدیم پخش بشه، بعد نشون میده که تو دانشگاه تهران پخش شده. بابا اصلا سالن دانشگاه تهران زیر نظر وزارت ارشاد نیست، او خود دانشگاه باید بری بپرسی چرا. یعنی الکی بی خودش هم گندش کردن که آقا تو دولت هم حواس نیست فلان داره میشه. نه بابا، من اصلا جای آی سفاره هرم دیدم شکایت میکردم زیر نظر وزارت ارشاد، زیر نظر دانشگاه، سالن زیر نظر کجاست؟ شما خب برنامه بگیری تو دانشگاه میاد وزارت ارشاد مجوز میگیری؟ چه حرفیه؟ چه مزخرفیه؟ بی خود اومدم فلان و به همان اینجوری. جایی هم که شما میرون اصلیاشون رو دست میذاری میگن نگو. این جالبه باز. کتاب چاپ شده، کتاب سال شده. برید بخونید ببینید همش کپی پیست اینترنتیه، شیطان پرستیه. چه اشتباه متاسفانه این رویه. ناراحت میکنن ما رو دیگه. و دوم به این دلیل که عقاید کابالا نقش سیاسی مهمی در زمان معاصر دارد تا به آن حد که شکل دهنده بخشی از سیستم آشکار عقاید بسیاری از سیاستمداران مذهبی از جمله رهبران جنبش گشامیون آمونیون است. آقا نکته، پس کابالا بر سیاست اینا و اندیشه اینا اثر چی گذاشته؟ جدی. حتی همین الان در بگید اسرائیل، حالا من دشمن اسرائیلم، بله اسرائیل دشمن منه، بله چجوری باید اون آنالیزش کنم وقتی نمیدونم کابالا چیه، وقتی ریشه های اینا رو نمیدونم، وقتی میای حرف میزنی طرف نمیفهمه میبه گیرم بد میده، میگه عمو جان برو چهار تا کتاب بخون اول از کابالا رو بیاد حجی کن واسه ما، بعد بیا حرف بزن. تو ابتداییات این مثلا هم نمیدونی. مثلا ما در سخنرانی گفتیم آقا ایونجلیست ها اومدن اسحاق رابین رو ترول کردن. خب بله، راستگرایان افراطی که همین کابالیست ها هستن ارتباط بسیار عمیق با ایونجلیسم دارن. چون این ارتباط رو نمیدونه، خبر نداره، مثل جریان ماره شد دیگه. یه معلم نهضت سوادآموزی اومد یه جا خدمت شما عرض کنم که یه عکس مار کشید که نشه نوشت مار، گفت این ماره، نوشتر نشون داد. یا یکیشون بلند شد اومد گفت نه اون ماره، این ماره. اکثر گفت دیگه سواد نداشت، گفت نه این ماره. بعد گفت نه خیر این ماره عزیزم، اون درست میگی تو، اما این ماره هستش. گفتش نه این ماره. برگشت به بقیه کلاس گفت این ماره یا این ماره؟ همه گفت اونی که تو میگی. آقا معلم بی خود میگه واسه خودش. بابا دیگه کلاس اول ابتدایی تو اگه میخوندی میفهمدی کدوم ماره. یه وقتی این برنامه خود داره این خطا رو میگه مار، میفهمدی یعنی چی این ماره. بسیاری از رهبریان صهیونیست اغلب احزاب به طور غیر مستقیم تحت تاثیر این عقاید هستند. بر اساس مکتب کابالا جهان تحت فرمان یک خدا نیست. یک سوپرستی رو خوب دقت کنید، ببین چه شگیه. بلکه خدایان متعدد با مشخصات و تأثیرات مختلف از یک تیرگی سرچشمه گرفتن، جدای از علت العلل بر آن فرمان میرانند. یه دونه نیست، یک شلم شوربایه. حداقل 72 تا شما میشناسید. شیاطین رو که به اسم فرشته آوردن جا خدایان جا زدن. اولا تازه فرشته هم بشه باز خدا نمیشه که. اولا فرشته نبود، جن بود. بعد از اون جن هم آورد جا خدا جازد. فقالت الیهود ید الله مغلوله، و یهودیان گفتن دست خدا بسته است. پس کی دنیا رو میچرخونه اون 72 تا؟ و اون 72 تا هم نفهمیدن. ای کاش میفهمیدن که اون 72 تا اصلش چیه که اینا بدل زدن. اینا بدل میزنن، اصولی هم بعضن هست، نه هر بدلی اصل نداره ها، نمیتونیم قطعا اینجوری بگیم، اما اون بدلی که همچین ملت میگیرن اصلش وجود داره. کاش میدونستم 72 حرفی که صحبت میشه ازش چیز اصول کافی حدیث امام باقر رو میخوندن میفهمیدن. بر اساس مکتب کابالات اینو که گفتیم، بله، این نظام اعتقادی رو با حذف جزئیات میتوان اینگونه خلاصه کرد که از ابتدا علت العلل یک خدای مذکر به نام عقل یا پدر و سپس یک خدای مؤنث به نام دانش یا مادر متولد شده است. پسر نیز به اسامی متعددی مثل ریزچهره یا برکت مقدس، پسر خدای پسر شد چی؟ ریزچهره و برکت مقدس، و دختر هم به اسامی مانند بانو یا ماترونیت که کلمه ای که از لاتین استخراج کردن به معنای زن خانه داره، یا شخینه که همان شکینه سکینه سکینه عربی اونه، چون زبان عبری و عربی ریشه واحد دارن، یا ملکه و غیره نامونیشه. پس اون پسره شد برکت مقدس ریز چهره، اینم بانو شخینه همچین چیزی یا ملکه، که شخینا و برکت مقدس بیشترین و معروفترین اسمایی که اینا استفاده میکنن. این دو خدای جوان باید با هم یکی شوند. ولی شیطان که در این نظام اعتقادی شخصیت خیلی مهم و مستقلی است، با تدبیر و دسیسه از یکی شدن آنان جلوگیری میکند. خلقت به عهده علت العلل است، با این هدف که با آنان اجازه یکی شدن بدهد. اما به دلیل هبوط، اشتباهی که پدرمان و مادرمان حضرت آدم و حوا کردن از این نگاه، این دو بیش از هر زمان دیگری دوچار جدایی شدند و عملا شیطان ترتیبی داده تا بتوانند به خدای دختر کاملا نزدیک شده، شیطان نزدیک بشه به خدای دختر نزدیک شده و حتی به او تجاوز کند. چی داره میگه؟ عقاید در این زمینه که این تجاوز جسمانی است یا خدمت شما عرض بکنم روحانی است متفاوت است، بین علماشون اختلافه که این تجاوز جسمی است یا روحانی. خلقت ملت یهود بدین منظور صورت گرفت. هدف خلقت این قوم برگزیده این بود تا تخلفی که از سوی آدم و حوا سر زده جبران شود. که چی بشه؟ این. و این هدف برای یک لحظه در دامنه کوه سینا تحقق یافت وقتی عهد گرفتن. چی شد؟ و خدای مذکر پسر در هیئت موسی با شخینه خدای مؤنث یکی شد. و این یکی شدن دیدید اینا دو تا معنی براش در نظر میگیره. چه حرفا برای پیامبران الهی میزنه. تا آن که بار دیگر گناه گوساله طلایی موجب جدایی در الوهیت گردید. اینا گناه که میکنن این دو تا از هم جدا میشن، هی جدا میشن. این بحث اینها شده. حالا نماد این و نمودش کجاست؟ خدمتتون عرض کنم، اون موقع دوزاری شریف همه میفته. اما توبه ملت یهود تا حدودی این مشکل را برطرف کرد. در تاریخ یهودیت توراتی نیز این اعتقاد بر این است که هر حادثه به نوعی با یکی شدن و جدایی دو خدا مرتبط است. تصرف فلسطین توسط یهودیان و خارج کردن آنها از دست کنعانیان، بنای اولین و دومین معبد محض خاطر شفاعت برای یکی شدن دو خدا صورت گرفت. در حالی که انهدام معابد و تبعید یهودیان از سرزمین مقدس صرفا علائم خارجیه، نه فقط جدای دو خدا، بلکه نشانه واقعی جستجو به دنبال خدایان بیگانه است. میگه اون دو تا خدا دو تا شدن، تازه یهودی رفتن سراغ خدای بیگانه، اینجا اشتباه کردی، اخراجت کردن معبد و خراب کردن. اونجا هم که باز یکی شدن، شما باید یه دعا بکنی، یه کاری کن اونا به هم برسن. این عاشق و معشوق رو باید من برسونیم، تمام شد رفاقا. حالا چجوری؟ در روش های مختلف داره. شیطونم پدر سوخته بیکار نشسته، اینا رو از هم جدا کرده، خودش رفته سراغ خدای زن، یه زنی هم گذاشته سراغ خدای مرد که اینا درگیر هم بشن. اینجا دو تا اسطوره اینها ساختند، تمام شیطانی، کاملا شیطانی. چی؟ بلو جین Lady in Red، Scarlet Woman. Blue Jean آن جن شیطانی است که به سراغ خدای زن میره، میتونه خود ابلیس باشه. و Lady in Red اون زنی است که سراغ خدای مرد، سراغ برکت مقدس میره. تمام اینها رو در فیلم هاشون وارد کردن و این تفکر رو بنیادین کردن تا جایی که بعضا ندانسته برخی از خود ما هم داریم استفاده میکنیم. نه که خدا نکرده در دینمون، نه ها، مثلا طرف نمیدونم یه فیلمی میسازه حواسش نیست، از فلان فیلم خارجی الگو گرفته، آقا کپی پیست میکنن اینها. یعنی کسایی که فیلم بازن، فیلمای خارجی رو نگاه کردن، اصلا بزنه هر سال یه دو سه تا فیلمنامه جدید در بیاد، همه کپی پیسته. میگیره آره فلان اسمای، یه بار این برنامه هفت یک کار قشنگ انجام بده بود، این فیلمایی که عین هم، حتی دیالوگاشون هم عین هم بود، خدا شاهده. مثلا اونجا یارو میگه پیتر، اینجا میگفت مثلا پدرا، میگه فلان، اسم عوض شده بود، یک افتضاحی. این که اینترنت هم سرچ کنید گیر میاد برای دانلود، نگاه کنید کلی روحتون شاد میشه. ببینید اوضاع مملکت چیه، خدا وکیلی اینا چی مجوز ساخت، یعنی چه فرقی میکنه؟ من میخوام بدونم فیلم هالیوودی رو آوردیم با هنرپیشه خودمون که جوانامون دوست دارن، همان تفکر رو آوردیم اجرا کردیم. یعنی بابای هالیوود نمیتونه این کارو انجام بده، این نتیجه رو بگیره که ما براش گرفتیم با پول خودمون. بعد وقت گیج میشه، ما آمریکایی گیج میشه، میگه چرا داره این کارو میکنه. استراتژیستاش بدبخت گیجن، میگه چرا داره این کارو میکنه، نکنه ما فیلم ساختیم به نفع اینا بوده، هالیوود نبوده، بریم از اول کلا سیاست ها رو بازنگری کنیم. دوباره میرن یه ساختمونی که ساختن از فونداسیون شروع میکنن با ذره‌بین نگاه کردن. بعد تا اون موقع که اونو حل میکنن آقا یه گافه دیگه داده،
باز درگیره میشن، یه جنون ها نمیدونن چه خبره.
حالا این خدایان چی شدن؟ ببینید پس رسیدن به سرزمین موعود نشانه یکی شدن اون دوتا، شخینه و برکت مقدس. خب نماد برکت مقدس چیه؟ نماد خدای مرده. خدای مرد چیه؟ مثلث رو به بالا. نماد شخینه چیه؟ مثلث رو به پایین. در عرض مقدس دو مثلث یکی میشن. حالا فهمید چه رفته بیخ وسط پرچمش؟ اینه، تمام شد. دلیل و تفکر به وجود آوردن این از زمانش که کابالا شکل میگیره، ریشه دارت میشه، این مثلث ها رو میارن استفاده میکنن اینا. ما میدونیم داریم چیکار میکنیم. اونا قرآن آتیش میدن، ما بی حرمتی به تورات و انجیل نمیکنیم. اینا کتاب خدا میدونیم با وجود تحریفایی هم کرده شده، اما در کل کتاب دینی است. اصلش بر اینه که کتاب دینی است و تحریفاتی هم دارد. اینطوره، اسمش در قرآن آمده، ما قبول داریم. اونا قرآن آتیش بدن، ما آبلیسک آتیش میدیم. ما میدونیم داریم چیکار میکنیم. به خاطر همونم که دیدید دیگه، همین جریانی که این کارو انجام دادید، غربی ها هم کلیپ واسهتون ساختن. بله، آبلیس ساختن شما رو، آتش سوزاندن شما رو نشان دادن، کلیپش رو نشون دادن، گفتن از جوانان ایرانی نماد نظم نوین جهانی را به آتش می‌کشند. خوب می‌دونه. به خاطر همین بعضی آقا بعضی بعد دو سال بشین توجیهش کنی. آقا برای چی گفتی آبلیس آتش بده؟ ما تو چی بهت بگم؟ بیا بشین مثلا 10 ساعت اول بعد بشینم اینا ریز ریز. آقا وقتم نداره بنده خدا. برخی هم نه، برخی از مسئولین واقعا آگاه فلان. اینا که دارم میگم به مسئولین نمیگم، به برخی از افرادی که متاسفانه فکر میکنن تو این حوزه چیزی میفهمن. بریم بقیه شو بخونیم. پس این مثلثه فهمید چی بود دیگه؟ محض خاطر شفاعت برای یکی شدن دو خدا صورت گرفت. حالا بریم اینا که فکر کنم خونده. بله، خدای مؤنث دختر کاملا به تسلط شیطان در میآید و در عوض خدای مذکر پسر افراد مؤنث و شیطان صفت متعددی را به جای همسر واقعیش به بستر خود میبرد. متاسفانه در الگوی لیدین رد و بلو جین اینها حتی قائل به ارتباط جنسی هستند. میگن اون انسانه ارتباط جنسی با جن میگیره. اگر مرد باشه با زن سرخ پوش اسکارلت وومن با اسطوره دبلن، و اگر زن باشه با جن آبی. به عنوان مثال من بخوام فیلم معرفی بکنم، در لیدی این رد متاسفانه فیلم زیاده، خیلی زیاده، اما مثلا فیلم معروفی که در مورد بلو جینه که او سراغ زن میاد، فیلم واچمنه. یه فیلم دو سه ساعته طولانی که یک موجود آبی رنگ تک چشم وسط پیشانی نشان میده و او سراغ زن میاد، این اون بحثه. همین بحث درگیر کردن ها. و اینو بذارید کنار اون حکم تلمودی که 130 سال این با شیطانی بود و 130 سال چی؟ او هم با شیطانی بود. از نسل اینها انسان‌هایی هم به دنیا آمدند. اینا میشن غیر یهودیان، یعنی اینا شیطان زادن. تنها انسان زادگان قوم برگزیده. قوم برگزیده. ای کاش من میشد، یعنی تو کشور ما میشد مثلا آدم جنبش بود، من باز میکردم که این شخینه و برکت مقدس بدل چیز. اینم میشد باز بکنی، و اون موقع بود که اصلا دونه دونه تون عشق میریخته اینجا. وظیفه یک یهودی متدین آن است که از طریق عبادات و انجام فرایض مذهبی اتحاد واقعی دو خدا را در شکل یک آمیزش جنسی بین خدای مذکر و خدای مؤنث حفظ کند. یعنی تمام وظیفه دینی این بابا رو این تعریف کردن. وای بر ما، وای بر ما. چرا حالا وای بر اونا؟ نه عزیزم، این فرهنگ آورده، فرهنگ جهانی کرده. درد اینجا. بنابراین قبل از اکثر فرائض مذهبی هر یهودی متدین که روزانه چندین بار باید به جای قبل از عذر میخوام بنابراین قبل از اکثر فرایض مذهبی هر یهودی متدین که روزانه چندین بار باید به جای آورده شود، این ورد خوانده می شود به خاطر آمیزش جنسی برکت مقدس به شخینه. به عنوان دعا همینه می خونه. نماز صبح یهودیان نیز طوری ترتیب داده شده است که این اتحاد جنسی را اگر شده حتی موقتا تشویق می نماید. تعقیبات نماز نیز با مراحل همبستر شدن مطابقت دارد. ببخشید، عذر می خوام. در یک جا خدای مؤنث به مستخدمه هایش نزدیک می شود و در جای دیگر خدای مذکر دستهایش را به دور گردن خدای مؤنث حلقه کرده بوق، و در پایان فرض بر این است که عمل جنسی اتفاق می افتد. سایر عبادات یا فرائض مذهبی آنگونه که توسط صوفی نماهای یهودی تفسیر می شود برای فریب فرشته های مختلف خدایان کوچک با اندکی استقلال، داخل پرانتز میگه فرشته ها خدایان کوچک با اندکی استقلال، و یا برای طلب شفاعت از شیطان طراحی شده. پس اصل فریضه دینی یعنی این، بقیهش هم باز بعد بقیه رو گول بزنی. یه بازی شطرنجیه، یعنی یه دعا داری میخونی با 6-7 مورد الان داری آنالیز باید بکنی، الان دارم اینو سر کارش میذارم که او بره سراغ اون، این یکی نیاد نگاه بکنه، اون یکی بره اون طرف بدان، هزار جور فیلم و حدیث داره. حالا براتون یه تیکه‌هاشو میگم. در یک لحظه معین از نماز صبح چند آیه به زبان آرامی عبری همشا یهوی چند آیه به زبان آرامی خوانده میشود تا زبان خیلی معمولی تر عبری ادا می شود. این عمل ظاهرا برای گول زدن فرشته های نگهبان در بهشت است. این فرشتگان قدرت آن را دارند که نمازگزاران را از عبادت باز دارند. این چه جور فرشته ای که از عبادت باز می داره؟ پس این فرشته در واقع چیه؟ شیاطین هست که اسم فرشته دادید. خدا کجا جوابشون رو داد این مطلب رو؟ اگه ببین فردی که دشمن شناسی شد جا بیفته آیه های قرآن خوب دیگه بعضیشون می فهمه. اون روزی که خدا خطاب به ملائکه میگه آیا اینان شما را میپرستیدند، ملائکه چی میگن؟ یعنی سبحانه که مخلصت هم هستم خدا پاک و منزه ما رو، یعنی بنده خدا ملائکه میدونه چی تو ذهن اینا میگذشته، میگه ما خدایا مخلصت هم هستیم، بلکانو یعبدون الجن، یعنی به مؤمنون اینا ایمان هم داشتن که این جنه، میگه بعضی از اینا خب اکثر هم قلیلشون نمیدونستن جنه، فهم کردن واقعا این جنا فرشتن، اما اکثر اینا میدونستن اینا جنن دارن این کارو میکنن، با دانستنه که دارن این کارو میکنن. ببین چگونه این آیات قرآن راه گشاست برای تحلیل دشمن شناسی ما. بنده به جرئت میگم 95% کدهای دشمن شناسی از قرآن میگیرن، از روایات میگیرن. همه رو خود بر چی گفته فرشته نه جن؟ بعد اینجا میخونیم این ایوا دوزاری دلنگی میفته. حالا اینجا اینها فقط زبان عبری بلدند او جنن. این تیکر چیکار میکنه؟ آرامی میخونه. چی میشه؟ ولذا با شنیدن آیات به زبان آرامی فریب خورده و اگر کمی هم کودن باشند بلافاصله در بهشت را باز میکنن. داخل پرانتز فرض بر این است که این فرشته ها از پیروان این صوفی نماها هوش کمتری دارن که اینا باید بتونن گولشون بزنن دیگه. فرض بر اینه که اون فرشته ها شعورشون کمتر از ایناست که نمیتونه اینجوری با یه دو تا کلمه یهوی آرامی صحبت میکنه، اون گیج میشه. یه چی گفتی؟ میگه گیجه اون رفته تو بهش. یک تا پرستی ها و در این لحظه همه بلافاصله در بهش رو باز میکنن و در این لحظه همه نمازگزاران من جمله آنهایی که به زبان عبری آیات را خوانده اند داخل خواهند شد. بقیه هم که عبری هم خوندن نمیشون دیگه یه لحظه گیج میشه کدومی که بگیره میرن تو همه. یا مثال دیگری بزنیم. قبل و بعد از هر وعده قضا یک یهودی متدین به عنوان یکی از آداب مذهبی وضو میگیرد و در همین حال دعایی هم زیر لب زمزمه میکند. در یکی از این دو حالت وضو گرفتن و خواندن دعا، این یهودی از طریق تشویق خدای مؤنث و خدای مذکر به اتحاد الهی به پرستش خدا مشغول است، اما در حالت دیگر شیطان را نیز ستایش میکند. این وسط ادلیس هم ستایش میکنه. این دیگه چیه؟ این جالبه. استدلال داشته باشید. چون که شیطان به قدری به نمازگزاران و فرایض مذهبی علاقمند است، اینقدر دوست داره یکی بپرستدش، اینقدر دوست داره یکی سجدش کنه، عقده داره دیگه، چون مأمور به سجده شده بوده. اسجدول آدم نمی کنم گم شدی رو همین ها حکم قصدیه، دردونه بودیم یه جورایی، اما به شرطی که آدم باشیم. شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد، خود را به سجده آدم رزانه کرد. شیطان هزار بار به از بی نماز او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. شیطان هم بدتر، شیطان طبقه 4 جهنم می سوزه. بعضی از ما هستیم طبقه 5 و 6 و 7 قرار بریم پر کنیم. اونه که به شیطان درس میدن بعضی جا ببین انسان به لحاظ برهوشی از اونها بالاتره. علامه است انسان دیگه، علم داره بالاتر. یه جایی فکر کنم اینا به شیطان یاد میدن گیج میشه. چون که شیطان به قدری به نمازگزاران و فرایض مذهبی علاقمند است که اگر چند مورد از این عبادات برای او انجام گیرد برای چند لحظه سرگرم شده و از آزار خدای مؤنث منصرف میشود. اینو ولش میکنه میتونه بره به جوی یکی. پیروان مکتب کابالا معتقدن بعضی از قربانیانی که در معبد سوختند، میدونید که ریخت بخت و نفت آتیش زدن، قربانیانی در معبد شدن سوختند، در واقع خود را فدای شیطان کردن. پس قربانی انسان برای شیطان افتاد دوزاری یا نه؟ انسان قربانی کن واسه شیطان. کدام قربانی را؟ قربانی را که دوست دارد. کدوم ها را دوست داره؟ بچه صغیر باشه، مسلمون یا مسیحی باشه ترجیحاً. در دل 11 سپتامبر چی میاد؟ حمله به دو کشور اسلامی با 1,000,000 کشته، غالبا شیعه. شیطان دوست داره شیعه واسش قربانی کنه. این وهابی ها چی دارن قربانی میکنن با یه واسطه واسه اونا؟ شیعه. بازی خوردن اینا. در کجای جهنم خواهند سوخت؟ همون لوژ طبقه هفتم. تو دلش چیه؟ فکر میکنه داره پرستش هم میکنه خدا رو. فکر میکنه الان 5 تا شیعه کشته میره بغل پیغمبر. درد اونجاست که اصلا یهو میره اونور میبینه چی فکر میکردیم چی شد. به عنوان مثال 70 گوساله وحشی در جریان 7 روز جشن معابد قربانی میشوند. فرض بر این است که این قربانی ها به شیطان به عنوان حاکم بر همه غیر یهودیان، چون همه غیر یهودیان از نسل شیاطین هست یا زناش یا مرداش، میگه اینو به عنوان حاکم همه غیر یهودیان تقدیم میشه، پیشکش میشود تا آنکه وی را تا روز هشتم که قرار است قربانی خدا انجام شود سرگرم نگه دارد. انگار اینا مثلا اسباب بازی میذارن جلوش، بچه رو میخوای سرگرمش کنی. مثلا مادر میخواد غذا درست کنه، بچه آویزونه، در و دیوار راه میره، چه میدونم ستون و گاز میگیره، این ور اون ور فلان، میاد میذاره یه تلویزیون واسش روشن میکنم، سیخ میشینه بچه نگاه میکنه، میره سراغ کار خودش. میگه 7 روز قربانی واسش انجام میدین، این شیطون دیگه سرگرم این قربونی ها میشه، روز 8 قربانی واسه خود انجام میده. یعنی باید بیای آقا سرویس دهی بکنی برای ابلیس که بتونی خدا بفرستی. جالبه در اسلام عزیز اصلا ما با ابلیس مستقیم روبرو نیستیم، میگه اصلا با کاری نداشتش، بگو اعوذ بالله من الشیطان، خود من با تو هم، و قول رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون، لعنت من بر شیطان، نه من کسی نیستم که اون کسی لعنت کنم، لعنت خدا بر شیطان. کاری باش نداریم اینجا، نه تو میخواد به خدا برسه، شیطان و خدا جاشون عوض شده و سلام. برای به خدا رسیدن باید به شیطان بردید، اونم چه مزخرفاتی. مثال زیاد داره آقا، من دیگه چون وقتی ستیکشم کات میکنم. در مورد اینجا بخونم، در مورد این نظام اعتقادی کابالا و اهمیت آن در شناخت بهتر یهودیت، چه در دوره کلاسیک و چه از نظر تأثیر سیاسی کنونی آن در صهیونیسم، چند نکته قابل تذکر است. اولا این نظام اعتقادی اسرارآمیز را هرچند میتوان ناامید عذر میخوام این اولا این نظام اعتقادی اسرارآمیز را هر چیز میتوان نامید الا یکتاپرستی، مگر آنکه هر مکتبی مثل هندویزم و مذهب روبن باستان یا حتی مذهب مصر باستان را هم یکتاپرستی بنامند. میگه اگه اون بودیستا یکتاپرستن و مصری ها یکتاپرست بودن و اون 10-12 تا خدایی که تو یونان و روم میپرستن یکتاپرستیه، پس ما اینا میتونیم بگیم یکتاپرست. اسرائیل شاه که بنده خدا بود. بله. ثانیاً خوب دقت کنید، جای دیگه خدای گیرتون میاد، پس گوش کنید. طبیعت واقعی یهودیت کلاسیک همانقدر ساده نشان داده شده که این مکتب بدان اعتقاد داشته است. ایمان و اعتقادات داخل پرانتز، بجز اعتقادات ناسیونالیستی پرانتز بسته، در یهودیت کلاسیک نقش فوق‌العاده ناچیزی دارند. آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد فرائض و تشریفات مذهبی است، تا معنا و مقصودی که از فریضه مذهبی مورد نظر است یا مفهومی که اعتقاد باید بدان متکی باشد. میگه روی مسئله هم کار دارن، میگن به مفاهیمش فکر نکن چون مفاهیم همه آلوده و شیطانی است. لذا زمانی که یک اقلیت مذهبی یهود از قبول اصول اعتقادی کابالا سرباز میزنن، مشکلی که امروز یهودیت با آن روبروست میتوانستیم شاهد باشیم، در حالی که از تعداد اندکی از یهودیان به یک فریضه مذهبی به عنوان پرستش خدا عمل میکنن. گروه دیگری در همان حال دقیقاً همان فریضه را برای طلب شفاعت از شیطان انجام می‌دهند، اما از آنجا که نفس فریضه یکی است آنها به اتفاق نیایش می‌کنند و بدون هیچ تفاوتی اعضای یک کنگره مذهبی به شما می‌آید. یکی در آن واحد داره شیطان می‌پرسته با همان عمل، در آن واحد اون یکی داره مثلا خدا رو می‌پرسته، همه‌شون هم یه جان یه شکل دارن کار انجام می‌دن، تو سیاست هم نقش دارن و فلان، در حالی که ممکن است اصلاً یکدیگر رو دوست نداشته باشن. اما اگر به جای نیت نیت مستتر در آداب وضوع. یک نفر جرأت کند در روش وضوع گرفتن ابتکاری به خرج دهد، آن وقت مطمئنن بچه افتراق واقعی میان این دو گروه آشکار خواهد شد. میگه اینا زرنگن به خاطر این که این اختلاف عقیده دیده نشه، شکل ظاهری مناسک رو چیکار کردن؟ بگید این هم گذاشتن. میگه اما اگه قرار بر این باشه یکی موقع وضوع گرفتن از اینجا وضوع بگیره که اینجا مثلا، حالا وضوع یهو جوری دیگه، خب اون موقع این تفاوت چی میشه؟ مشخص میشه. مثالی که برای شما بزنم حالا برای اینکه بهتر جا بیفته، بحث مثلا نماز خوندن مسلموناست، درسته؟ فرض بکنیم آقا یه قانون میذاشتن که آقا خب تفکر شیعه با وهابی از زمین تا آسمون تفاوت داره. فرض کنیم گفتن عین هم باید نماز بخونیم، چجوری می‌خواستی تشخیص بدی؟ اما تفاوت به وجود اومد. امروز شما می‌بینید وهابی‌ها صدری می‌ایستن، یعنی دستشون روی سینه می‌ذارن. اینو برای اینکه تشخیص بدید وهابی‌ها حتی از غیر وهابی سنی‌ها، برادران اهل سنت، مالکی‌ها که دستشون می‌اندازن. اون بقیه هم باز مشخصاتی داره که دست رو چجوری میگیرن بالای ناف چطور، اونم مشخصه داره. حالا بحثش اینجا نیستش، برید تو آداب تکفف نگاه کنید. خدمت شما عرض بکنم که اما این وهابی دستشون به سینه میگیرن، از دور که نگاه کنی میگی آقا این خدمت شما عرض کنم اعتقاد داره که خدا جسمانی است، این اعتقاد داره فلان. دو ساعت میتونی در مورد این با آدم صحبت کنی به خاطر شکل ظاهری فریضه مذهبی است. اما اینا جلوی اینو میگیرن، خیلی زرنگه. یه استاد هم شیطان درس میدن دیگه. قرآن به ما میگه قلوبهم شتا، میگه به ظاهر اینا نگاه نکنید، دلاشون تیکه تیکه هر کدوم یه جا. مثلا این نکته به شما بگم، حالا اینو می‌خواستم تو اختلاف عقیده بگم، تو اختلافاتی که دارن، همین یهودیه ها وقتی برگشتن به سرزمین مقدس در زمان کوروش، عده‌ای از آشوریان آنجا مانده بودن، برگشته بودن قبلا. اسم اینها چون پایتختشون قبلا اسمش بود، اینا چی یادش مونده؟ سامره دیگه، آفرین. خب به خاطر همین بهنام گفتن شامریون، سامریون. اینها توراتشون با تورات کسایی که از یهودیه رفتن 6000 اختلاف داره و فقط تورات رو قبول دارن، 5 تا کتاب اسفار و پنجگانه رو قبول دارن، بقیه عهد عتیق رو مطلقا قبول ندارن. یعنی ببینید یه نگاه دینی وجود داشت، اینا از هم جدا شدن، وقتی برگشتن فهمیدیم چه فاتحه خونده شده، 6000 تا اختلاف بعد دیگه تحریف نشد. خیلی پر روی خدا وکیل. در حالی که ممکن است اصلا، خب اینو گفتیم، مطلب فوق در تمام دعاهای خاص یهودیان مستاق دارد. برای اینکه شکل ظاهری فرایض مذهبی دست نخورده باقی بماند، معنای دعا حتی در بهترین نوع آن یک موضوع ثانویه تلقی می شود. معنا و مفهوم موضوع ثانویه است، اصلش یکیشه، فرمشه. آره، یعنی شما با فرم مشکل داری؟ نخیر، ما محتوا باید کنار فرم چی باشه؟ باشه. اهم مهم اول خدمت شما عرض بکنم محتواست، اما اگه فرم نباشه محتوا هم چی میشه؟ زیر سوال میره دیگه. شما بگی آقا بگی اینجوری نماز نخون، آره چه دوست داری نماز بخون، 3 رکعت بخون، 2 رکعت، 10 تا اینجوری نگی اونجوری، یه ما بعد یه یارو دراز کشی داره نماز بخونه. باید فرم باشه. به عنوان مثال امروزه شاید بتوان یکی از مقدس‌ترین دعاهای یهودیان را که توسط هر یهودی متدین روزی چندین بار خوانده میشود، یعنی این دعا: ای بنی اسرائیل، پروردگار خدای ما این خدای یکتاست، به دو معنای کاملا متضاد تفسیر کرد. این عبارت میتواند این معنا را بدهد که خداوند واقعا یکتاست، اما در این حال این معنا را هم میتواند بدهد که مرحله معینی از یکی شدن الهه مذکر و مؤنث تحقق یافته یا در اثر صحیح خواندن این دعا توسط آن فرد به این یکی شدن نزدیک شده است. یعنی در دل همین یکتایی خدا چی نهفته است؟ شرک رساندن دو خدای ما، برکت مقدس و شخینا به هم دیگه. به هر حال زمانی که یهودیان عضو گروه اصلاح طلبان این دعا را به زبان غیر از زبان عبری می‌خواندن، ربیهای ارتدوکس اعم از معتقدین به اتحاد الهی یا معتقد به آمیزش جنسی خدای مؤنث یا مذکر به شدت عصبانی می‌شدند. نهایت اینکه این اعتقادات در اسرائیل و سایر مراکز یهود حتی در زمان حاضر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. اهمیت فوق‌العاده دعاهای مختص یهودیان مثل دعای قانون اورشلیم، عقاید و انگیزه های جنبش گوشامونیوم، این جنبش بسیار افراطی از یهودیان راستگرای افراطی، این در مورد تاریخ شکل‌گیریش اختلاف نظر وجود داره، اما عمدتاً میگن در مهمترین اتفاقش در ماه مارس 1974 اینها شکل گرفتن. اینها اعتقاد ارتباطات وسیع دارن با ایونجلیست ها، خدمت شما عرض کنم اعتقاد دارم به شهرک سازی هایی که در فلسطین اشغالی انجام میشه توسط اینها انجام میشه. هر کسی هم بخواهد اسرائیل بزرگ را که تحقق آمیزش جنسی برکت مقدس و شخینه اشعش را زیر سوال ببرد با مخالفت شدید اینها مواجه میشه، من جمله اسحاق رابین که اینها با همکاری ایونجلیستان رو زده میشه. اصراری که در ایجاد تنفر نسبت به غیر یهودیان ساکن فعلی فلسطین وجود دارد نتیجه عقاید و انگیزه های جنبش دوشامانیومه است و نگرش مصیبت بار مخربی که متوجه کلیه تلاش های صلح‌آمیز کشورهای عربی است. همه اینها و بسیاری از مشخصه های دیگر سیاست های صهیونیستی است که ماخوذ از یاد یاشیم مکتب اوغلایی قرون 19 و 20 یهود است که پیرو اصلی مذهبی منهای تعصبات ملی است. این دو تا مورد دیگه هم از شخینا بگم. به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم در تلمود داریم میگه که علاوه بر کیفیات اخلاقی فوق الذکر که قبلا ذکر کرده، حالا من اینجا وقت نبود بیارم براتون بخونم، شرایط دیگری نیز برای رسیدن به مقام نبوت لازم است و اساسی است. ذات قدوس متبارک شخینا یا سکینه خود را فرود نمی آورد مگر بر شخصی که دلیر و ثروتمند و دانا فروتن باشد. یعنی یکی از چی بگیم نشانه های پیامبر شدن اینه که شخینا بر آن فرد، یعنی متاسفانه یه چیز دیگه بگیم، یعنی ارتباطی گرفته با شخینا، برکت مقدس در این حلول کرده و این ارتباطی با شخینا گرفته. خیلی حرف عجیبه. نکته جالب ثروتمند بودن رو داره میگه، در حالی که پیامبران چی؟ از بین مستضعفان میومدن. شخینا قرار نمی شبات 92 الف شخینا قرار نمیگیرد مگر بر انسانی که عاقل و دانشمند و دلیل و ثروتمند و بلند اندام باشد. قدرت کوتاه باشه شخینا صداقت نیست. هر کس در حضور پادشاه گستاخانه رفتار کند چنان است که گویی در حضور شخینا گستاخی کرده است و هر کس که بر پادشاه مملکت یاغی شود اعدامش واجب است. پادشاه محل حلول کیه؟ برکت مقدسی است که با شخینا. بله خب، فلذا ایستادن در مقابل پادشاه، ایستادن در مقابل شخینا، تمام شد، فاتحه خوندت اعدام. به چه چیز معلوم می شود که من و قوم تو منظور تو شده ایم؟ آیا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جمعی قوم هایی که به روی زمینن ممتاز خواهیم شد. این تو توراه حضرت موسی میگه. اما نتیجه رو نگاه کن، استنباط کردن که موسی از خداوند، این کتاب جامعه با 8 آیه 2 تا 5 استنباط کردن که موسی از خداوند درخواست کرده که شخینا بر ملت اسرائیل قرار گیرد و بر سایر ملل قرار نگیرد. پس تنها ملتی که با شخینا در ارتباطن کیان؟ اسرائیلن. بقیه میشن غیر یهودیان و توسط شیاطین به دنیا آمدن. زنای شیاطین. چی بگیم؟ خب این تیکرم بخونم ارزم تمام میگه. دوست خط. اینو نگاه به سایر اقوام و ملل یهودیان را یهودیان راحتی نسبت به تشرف پیروان دیگر مذاهب و آیین به دین یهود بیمیل و رغبت کرده. میگه این نگاه باعث شده چون اونا از شخینا نیستن اصلا اینا رو به دین یهود راه ندن. ببینید پس از دل این تفکرات غلط باز چی بیرون اومد؟ نجات پرست. برای همین من اینایی که سراغ این پان فارسیزم و پان ترکیزم و پان عربیزم و پان کوفتیزم من خود شیطان میدونم، اینا خبر ندارن، شیطان داره ازشون سواری میگیره. خدا هستن بترسن که اینا مورد قهر الهی قرار خواهند گرفت. جهنم جایگاه اینا. این اکرم اکم اندالله اتقاکم، ترک و فارس و عرب و عجم و زرد پوست و سیاه پوست و سرخ پوست و کوتاه و بلند و چاق و لاغر و اینا نداره. اگرچه یکی از دانشمندان یهودی اینو میگه، میگه ذات قدوس متبارک فرزندان اسرائیل را در میان ملل جهان پراکنده نکرد مگر برای آنکه بت پرستان خداپرست شوند و بر ایشان افزوده گردند. اما این نوع اظهارات هیچگاه نظر غالب در میان یهود نبوده است. حتی اگر بت پرستی به میل خود میخواست به آیین یهود بگراید او را به دقت مورد بازجویی قرار میدادند. الان که اصلا اجازه نمیدن، قبلا رو داره میگه و درباره نیت واقعی او از تغییر مذهب تحقیقات دامنه داری به عمل می آوردن و نظر کلی و نهایی ربی ها در این باره این بود. یک کلام، تازه یهودی شدگان برای ملت اسرائیل به مانند بیماری های مثل وبا و طاعون اینها رو اسم بره زحمت افزا هستند. میگه اینا خود ویروس هستند، اینا اصلا راه ندیم آقا، شر می شده. از دل این تفکرات خدمت شما عرض کنم این نوع یک تا پرستی. یه بخش دیگر از یکتا پرستی ماند انشالله جلسه دیگه سرتون رو درد آوردم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی حاضر ساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردک توعا و تمتعه فی ها تبیلا تعجیل در فرج قدس و عالم امکان حضرت صاحب از زمان و سلامتی خودتون صلواتون حضرت فهمید.
رادیو اسلام مووی اسلام مووی.ir